تو این ویران سرای آهن آباد همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم، آخه تا کی از آزادی بخونیم؟ خدا داند که در مرز جنونیم. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بمبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو برید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همونطوری که متوجه شدید ما امروز با آقای کاوه محسنی سردبیر محترم ایران رزیست هستیم که کماکان منتظر آقای بابک خندانی هم هستیم تا اینکه ایشون تشریف بیارن. در حال حاضر ایشون هم از که تشریف بردن، گوشی خدمتون باشه. درود به هر دوی شما میفرستیم.
درود،
خواهش میکنم. درود بر شما آقای کاوه محسنی.
درود بر شما، درود بر بابک عزیز و شنوندگان عزیز رادیو. روز اونهایی که در ایران هستن، امروز من مقاله‌ای براشون در مورد این مخالفین تقلبی دارم و شاید هم یکم صحبت بکنیم از اتفاقاتی که در داخل افتاده، چون تمام شب روی مسئله کار میکردم، رو عکس ها و یک چیزهای بسیار جالبی در اونجا دیدم که هنوز رو سایت چاپ نشده و شما هموطنان عزیز و شنوندگان اولین کسایی خواهید بود که در جریان این تحلیل ها قرار خواهید گرفت.
بسیار عالی. آقای خندانی شما
بله، درود به همگی. منم پس از گفتار کاوه یک سخن کوچیکی داشتم در بازه موضوع کلی‌تر.
بسیار هم خوشحال میشیم، خواهش میکنم آقای موسوی.
بله، ببینید، در اثر این که هفته پیش صحبت در رسانه ها رو نسرین ستوده بود و در کنار این مسئله نسرین ستوده مقاله های دیگری هم چاپ شده بود که همش همینجور که شما میگین صحبت اصلاحات بود توش، من مقاله نوشته بودم به جنبندی روی این تصویری که از ایران داده میشه که عنوان مقاله به این صورت بود که میگم و بعد مقاله رو که برای شما آماده کردم برای فارسی خوندن به حضورتون میرسونم. عنوان مقاله بودش که ندا برای ستوده نمرد و اینجور شروع میشد. حدود یک سال و چند ماه پیش بین 25 تا بعد از 25 خرداد و در مدت 10 روز صدها هزار ایرانی هر روز در کوچه های ایران و شهر تهران راه می رفتن و شعارهای ضد رژیم می دادن، در حالی که در طی سالهای گذشته تمامی عناصر وابسته به رژیم مثل مرجان ساتراپی هر وقتی به تلویزیون دعوت می شدن همیشه تکرار می کردن ما یک بار انقلاب کردیم، مردم دیگه خسته شدن، انقلاب نمی خوان، می خوان همین رو بهتر بکنن. در اون زمان مردمی که در انترنت از انترنت استفاده می کردن روی تصویر یوتیوب دیدن، واقعا یک اکتشافی کردن، جایی ملتی رو دیدن که خواهان عوض شدن وضع بود، در حالی که هیچ وقت نگفته بود بهشون نگفته بودن این ملت وجود دارن. در اون زمان رسانه های رسمی خبری از این شلوغی داخل نمی دادن، می گفتن این تصویرها رو ما بهش اطمینان نداریم، چون حالا دیگه ولی بعد از اون هر وقت که چیزی در مورد موسوی هست اطمینان دارن و پخش میکنن. و این رفتار از اونجاست که اگر رژیم عوض بشه تمامی قراردادهایی که این جمهوری اسلامی با قیمت پایین روی نفت با اینها امضا کرده که دست از سرش بردارن اونها لغو میشه و در نهایت قراردادهای دیگری که باید منافع ایران توش رعایت بشه امضا خواهد شد که به نفع خارجی ها نخواهد بود. در این موقعیت بسیار عجیب که یوتیوب پر از فیلم های بسیار وحشتناک روی کشته شدن ایرانی ها بود و خارجی ها صحبتی نمی کردن، ناگهان چهره خونالود ندا روی تصویرها ظاهر شد و این باعث شدش که اون دیوار سکوت شکسته بشه. الان بعد از یک سال و چند ماه دیگه خبری از ندا ما جایی نمیبینیم. در عوض تمامی رسانه ها یک بند تکرار میکنن که سمبل مبارزات ایران سکینه هستش، در حالی که این زن، حالا من بعدا هم بهش اشاره خواهم کرد در قسمت دوم این مقاله، یک قاتل هست و هیچ گونه تقاضای سیاسی نداشته و نداره و در واقع سمبل ساختن از سکینه به معنای اینه که مردم ایران تقاضای سیاسی ندارند و نخواهند داشت و انگار همین کافی نبوده که مبارزه مردم ایران رو سمبلش رو حذف کنن و یک سمبل نامتناجس به هر حال ببخشید فهمیدین من چی میگم جاش بذارن که هر روزی که میگذره یک مخالف تقلبی هم به داستان اضافه میشه، از نوع طرفدار موسوی این اسلامگرای پایگزار رژیم و طرفدار خمینی و اون برای اینی که اصلا اصل مخالفت با رژیم رو در افکار جهانی در افکار مردم غرب زیر سوال ببرن و حالت ایجاد نکنن که مردم غرب حمایتی از ملت ایران بکنن. در این موقعیت عجیب غریب در هفته پیش مثلا صحبت همش صحبت نسرین ستوده بود و نوشته می شد یک وکیل طرفدار حقوق زنان که به زندان افتاده و رژیم رو از دیدن اطفال خردسالش محروم کرده، اونا یک تن زار می زنن و از یار، در حالی که این زن هیچگاه اصلا در ایران نقش وکیل طرفدار زن رو تا حالا بازی نکرده. این یکی از طرفداران شدید اسلام در حکومت، یک چادری سفت و سخت که روسری ساب مردش از سرش نمیفته و در کنار این طرفدار یک مکتب عجیب غریب به اسم فمینیسم اسلامی که هیچ رابطه بین بدبختی زنان ایران و اسلام یا قوانین شرعی و یا جمهوری اسلامی نمیبینه و میگه مشکلات فقط از مردهای ایران و افکار مرد سالارانشون آب میخوره. شما اگر در نوشته های این زن بگردید هیچ اثری از نفی انقلاب اسلامی، از نفی جمهوری اسلامی یا قوانین اسلامی نمیبینید و حتی میگه که قرآن یکی از مدرن‌ترین کتاب هاست، متاسفانه از یک دیدگاه مرد سالارانه بهش نگاه میشه و باید با یک دیدگاه دیگری خوند و واقعا یک بهشت بدینی از این کتاب عجیب غریب ساخت. در این صورت واقعا نمیشه گفتش که ستوده یک مخالف جمهوری اسلامیه، یک مخالف رژیمه. این یک زن دروغ گوه که در اثر یک برنامه مطبوعاتی و قضایی تقلبی میخوان تبدیل به سخنگوی مردم ایران بکننش که از اونجا نشون بدن که مردم ایران همه طرفدار جمهوری اسلامی و قوانین قرون وسطاییش هستن. در واقع میشه گفتش که این نسرین ستوده یک عامل پروپاگاند رژیم و یک مسئول بدبختی مردم ایرانه و از این نظر هیچ گونه لیاقت حمایت مردم ایران و مخالفین رو نداره. این خانم البته تنها نیست، جز یک دسته‌ای که بهشون میشه گفت اپوزیسیون تقلبی و نقشش البته نفی عدم علاقه مردم به رژیم نیست، نقش بسیار مهمتری داره. با وجود خودش در صحنه مخالفین واقعی رو مثلا شهریار ایران رو مجبور میکنه که از او دفاع بکنه و در واقع تبدیل بشه به یک طرفدار خود رژیم و نه تنها وقت خودش رو تلف بکنه بلکه وقت اپوزیسیون رو هم تلف بکنه و نتیجه کار بسیار جالبه برای رژیم. حدود 30 سالیه که تمامی اپوزیسیون معطل 15 نفر وابسته به رژیم شدن و در زمانی که معطل اینها هستن وقت خودشون رو معطوف این عده میکنن، رژیم در خارج از کشور مخالفین واقعی رو پیدا میکنه، در خانه خودشون با کارد سلاخی تیکه تیکه میکنه یا در داخل مملکت به بهانه تجاوزکار با چاخچی هروئین اینا رو به دار میآویزه و کسی از اونها صحبت نمیکنه. و بدبختی بزرگتر از همه اینه که در واقع وجود مطبوعاتی این اپوزیسیون تقلبی وابسته به رفتار اپوزیسیون اصلیه. وقتی که اپوزیسیون اصلی به خصوص اونی که در ایران قوتی میگیره و فعالیتی میکنه که رژیم رو یکم به خطر میندازه، بلا فاصله رژیم اپوزیسیون تقلبی رو علم میکنه، یکی از اینها رو میگیره میندازه زندان و حواس تمام دنیا رو معطوف اینها میکنه، اپوزیسیون خارج رو مجبور به حمایت از اینها میکنه و دستش باز میشه برای سرکوب هرچه راحتتر مخالفین داخلی. برای همینه که این مخالفین تقلبی در لحظه که وارد صحنه میشن برای یک سیستم ایجاد تشنج و پرت کردن حواسه، به خاطر همینه که اصلا صحبتی از وقایع زمان خودشون نمی کنن. مثلا در حال حاضر رژیم یارانه ها را حذف کرده و مردم در داخل بسیار سر و صدا می کنن و در بعضی شهرها حتی در اثر این سر و صدا اعتصاباتی که پیش اومده، رژیم دار زدن و دست بریدن رو به سطح زیادی افزایش داده. ولی شما هیچ جا نمی‌بینید که یکی از این دار و دسته جعفر پناهی، عباس کیارستمی، نسرین ستوده، شیرین عبادی، شادی صدر، حالا ادا و اینا که یادم اومد، یک دونه از اینها بیان و از این مسائل صحبت کنن. اینا فقط از خودشون صحبت میکنن. چند ماه قبل از این مسئله بازاری ها اعتصاب کرده بودن، رژیم بازارها رو آتیش میزد و اعتصابیون رو بازداشت میکرد. خبری از این مخالفین تقلبی نبود و بیشتر از همه در زمان خیزش مردمی ایران در خرداد 88 هم که اصلا از یک دونشون نبود، یک دونه از اینها رو شما عکسش رو در خیابانها ندیدید که سر صف اول مردم باشن و یا در مطبوعات حاضر بشن به نفع مردم صحبت بکنن. در اون زمان هیچ کدوم از این فیلمسازان با ارزشمند ایران رو که در فستیوال کان یک بند به اینها جایزه میدن، در برلن خرس نقره‌ای میدن، اون یکی جا شیر طلایی میدن، اینها در خیابان نبودن که برن جدا فیلم بگیرن بگن آقا اینها مردم دارن کشته میشن، ما طرفدار آزادی هستیم. البته چه انتظاری میشه از یک شخصی مثل کیارستمی داشت که عوض این که از وضع بدبختی زنها تو ایران صحبت کنه، میشینه از طعم گیلاس صحبت میکنه، یا از جعفر پناهی که دوست جنجونی رهبران تحکیم وحدت میشه باشون اشکوهاه میدیزه، با این سازمانی که در طی سالهای در 30 سال گذشته نقشش اسلامی سازی هرچه بیشتر دانشگاه ها بوده و تعقیب و پیدا کردن دانشجویان مخالف با رژیم. جدا از همه این حضرت نسرین ستوده هم که خودش هم از همون دار دسته تحکیم وحدت میاد هم در صحنه کارزار خیزش مردمی حضور نداشت. حالا که قضیه تمام شده، برای اینکه یک استفاده هم بکنن از قضیه، این و رژیم اومدن با هم میگن که این خانوم در زندان بوده در اون روزهای خرداد. خب اگر بوده چطوره که اون طرفداران سازمان 1 میلیون کمپین 1 میلیون امضا نیومدن تو کوچه فریاد بزنن در کنار مردم بر ضد رژیم، یا حداقل بگن همکار جنجونی ما رو آزاد بکنید؟ اینا همش نشان از اون میده که واقعا کل داستان دروغه و نه تنها رژیم دروغ میگه، بلکه دروغ بوتر از اون هم این عناصر وابسته به رژیم هستن. من حتی میتونم اشاره بکنم به بیوگرافی یا زندگی نامه این آبجی، چون که یک بند میگه من مادر جوانی هستم در حالی که 50 سالشه و بچه هاش همه بالای 15-16 سالن و دیگه نیمه کوچولو نیستن و اون هم دروغه. البته این تمامی این دروغ ها خبر از این میده که این در زندانی نبوده، این در خانه نشسته بوده و کمکی به مردم نمی کرده و امروز دوباره وارد معرکه شده، چون وضع رژیم بسیار خرابه. اینو در خبر دوم بهش اشاره خواهیم کرد روی عکسای هفته. در واقع مردم ایران باید کاملا بیدار باشن و تمامی نه که واقعا از این گوش بره و داخل بشه حرفای ستوده چه میدونم پناهی و اینجور عناصر و از اون گوش خارج بشه، بلکه باید بشینن یادداشت کنن دروغ‌های ایران این عناصر پروپاگاند رژیم رو، که روزی که رژیم سقوط کرد واقعا اینها هم در دادگاه کنار رؤساشون بشینن محاکمه بشن و بیان حساب پس بدن که مردم ایران بفهمن چگونه بوده که رژیم این همه سالها مونده، چه رابطه هایی در سطح جهانی داشته که دوباره این مسائل تکرار نشه. البته مشکل بزرگ مردم ایران این نیستش که اینها رو محاکمه بکنن، مشکل بزرگ اینه که بتونن این رژیم رو سرنگون بکنن که با وجود این عناصر و در کنار این عناصر کمک نیروهای خارجی به این عناصر، کار سقوط ایران بسیار سخته و این سختی درونه که تمامی این کشورها در کنار تبلیغ برای مخالفین تقلبی مقالاتی چاپ میکنن که وضع ایران رو بسیار بسیار خوب و دور از تشنج نشون بدن که هیچ گونه حمایتی با مردم ایران پیش نیاد. به این صورته که در همزمان با تبلیغاتی که در مورد این ستوده شده بود، روز هفته نامه فکر میکنم کوریه انترنسیونال یعنی پست بین المللی که وابسته به گروه لوموند هست که اون هم خودش از تبلیغاتی های انقلاب اسلامی بوده، در اون هفته خبری چاپ کرد که افزایش تعداد تقاضای زنان در طلاق نشانگر یک انقلاب در زمینه وضع زنان در ایران است، که البته خب واقعا اگر کسی رو بخونه باورش نمیشه، باورش میشه که در ایران وضع زنان فوق‌العاده بهتر شده و توی اون خبر همش دروغ بود که زنان هر چی بخوان میتونن برن تقاضا کنن، هر لحظه تقاضای طلاق بدن و همینجور طلاق بگیرن، که البته کل داستان دروغه و خبر و منظور من از مقاله این افشاگری از این بودش که این دروغ نتونه مردم جا بگیره، چون که از اول انقلاب در واقع امتیاز طلاق یک در حد در اختیار مرد در قانون شرعی در اختیار مرد که میتونه هر لحظه و هر دلیلی که خواست طلاق بگیره و زن رو حتی از خونه بیرون کنه و چیزی بهش نده. زنهای ایران که بعد از انقلاب 1357 استقلال مالی خودشون رو از دست دادن، امروز بسیاریشون مجبور هستن ازدواج هایی بکنن که در اون انتخابی وجود نداشته و در نهایت عدم سازش بسیار زود ظهور میکنه. در این مسئله عدم سازش دلیل موجهی نیستش که از نظر قانون شرع به رسمیت شناخته شده باشه و زن به خاطر عدم سازش نمیتونه تقاضای طلاق بکنه. قانون شرع 5 دلیل برای طلاق گذاشته که البته اونها هم بسیار مبهم هستن و قاضی و خود همسر اگر بخواد میتونه راه حلی پیدا کنه که اون 5 دلیل رو خنثا بکنه. دلیل اول اینه که مرد خانه رو بدون اطلاع مدت 6 تا 9 ماه و بدون دلیل موجه ول بکنه. خب ببینید واقعا یک وضع فوق‌العاده عجیبیه، در یه مملکتی که زنها کار نمی کنن اگر طرف یه هفته غیبش بزنه خرجی نده این باید بره جدایی بکنه یا کارهای دیگه و واقعا موقعیتش به خطر میفته. رژیم اینو گذاشته در حد 6 تا 9 ماه و بعدم ممکنه بیاد بگه من یک دلیل موجه داشتم، چون میدونم مریض بودم، چون میدونم میخواستم مادرم رو ببینم، میخواستم برادرم ببینم و هزار دلیل دیگه، که واقعا تمامی اون پنج موردی که برای طلاق گذاشتن تقریبا به همین صورته و مرد خیلی جا داره که بتونه تقاضای طلاق رو خنسا بکنه. دلیل دوم اینه که یک نوع اعتیادی مرد داشته باشه که باعث اخلال وضع خانوادگی بشه، که البته اگر مرد قبول بکنه که اگر قاضی فکر کنه که این اعتیاد باعث اخلال نیست، مثلا تریاکیه و اونجا بس میگه تریاک بکشن، یا مرد قبول کنه که بره خودشو معالجه کنه، طلاق منقطع میشه. البته با قوانین شلاق و چیزهای دیگری که در ایران وجود داره، من شخصا فکر نمی کنم کسی بره و بگه این بابا هروئینیه، چون میگیرن یک شلاقش میزنن، زندانش میکنن و مسائل اصلا به کلی عوض میشه. سومین مسئله که هم در رابطه مثل که با قبلیه اینه که شوهر به مدت به 5 سال زندان محکوم شده باشه، که البته خب یک قانون بسیار جالبیه، ولی خب برای همه مردم نیست، بسیار کم پیدا میشه که کسی همسر یک چه بدونم قاتل باشه، یه قاچاقچی باشه، اغلب اینا زن و چیزا ندارن. به هر حال مورد چهارم اینه که به خیلی بدجور کتک بزنه و غیر قابل تحمل باشه، که خب این نشانگر اینه که واقعا فرهنگ کتکزنی در این کتاب آسمانی که مورد نظر خانم ستوده است خیلی جالبه و قاعد اگر به حال کما نیفته فکر کنم که بشه تصور کرد که قابل تحمل کتک خورده. و نهایت یک دونه پنجمین مورد میمونه که در ایران بسیار استفاده میشه، که مورد رسمی شده که نوعی مرض صعب العلاج اون شوهر داشته باشه، که ایرانی ها زنهای ایرانی اغلب مسئله ناتوانی رو مطرح میکنن برای جدا شدن از همسر، که البته این برای جدا شدن از یه هروئینی یا یه پیرمرد بسیار خوبه، ولی اگر طرف خیلی قلدر و زورگو باشه نمیشه بهش تهمت ناتوانی زد و ازش جدا شد. در اینجا من یه پرانتز باز میکنم، میگم در مورد خانم سکینه که یک شوهر پیری داشته، میتونسته که این رو بهش سیم برق وصل نکنه و نکشدش و به عنوان ناتوانی طلاق بگیره، ولی خب برای این خانومی که خارجی ها میخوان سمبل آزادی ایران بکنن، تمام به چشم اون به پول اون مردک هم داشته و اون رو به اون صورت کشته با یه نفر دیگه و حالا هم به مجازاتی محکوم شده که واقعا وحشتناکه، ولی به این بهش اجازه نمیده که سمبل آزادی ایران باشه. به هر حال در مورد طلاق که در نظر اون خبرنگار خارجی بسیار آسان بود برای زن ایرانی، ولی به این صورت نیست. تمامی این دلایلی یا موردهایی که در 5 موردی که در اختیار زن هست برای جدا شدن، هیچ گونه باعث آرامش و آرامش خاطر زن نیست و بیشتر باعث تشویششه. در نهایت اگر موفق بشه مسئله بچه ها پیش میاد که کی نگه داره، که در قانون شرعی طرف پدر رو میگیره، و در نهایت این زنی که جدا بشه اگر موقعیتی برای کار نداشته باشه، اون وقت مجبور به همسر کسی دیگری بشه یا وارد بازار صیغه بشه، که اون یک بدبختی مضاعفه که اصلا به اون اصلا طلاق وجود نداره و یک نوع خودفروشی و بردگی اختیاریه که اولش اختیاریه و بعدش مثل یک زندان کامله. در نهایت زن ایرانی در یک موقعیت بسیار وحشتناکی زندگی میکنه، یا باید بمونه و با اون طرف بسازه، یا بره یا به فقر خواهد افتاد، یا در زندان صیغه گرفتار خواهد شد. و واقعا اون چیزی که میتونه سمبل موقعیت زن ایرانی باشه، نه این تقاضاهایی که اغلب رد میشه، بلکه تعداد خودکشی ها و حتی تعداد قتل هایی که میشه، چون وقتی که طرف زورش زیاده و هیچ در هیچ موردی نمیشه از نظر قانونی ازش جدا شد، تنها راهی که میمونه که طرف یا خودشو بکشه یا اون رو بکشه. متاسفانه اینجور اطلاع رسانی که من در سایتم میکنم در جایی پیدا نمیشه، چون که اغلب منابع خبری یا وابسته به رژیم هستن و افکار آدمای مثل نسیم ستوده رو پخش میکنن، یا وابسته به غرب که همونها رو با یک دونه تفسیر اضافه که بیشتر در مسیر اصلاحات میده پخش میکنن، که اصلا هیچ کسی از داخل ایران چیز نمونه. در یک جمع‌بندی نهایی از دو مسئله که مطرح شد، تقلبی بودن مخالفین برآمده از رژیم و دروغگویی در مورد وضع مردم، میشه گفت از یه طرف ما میلیون ها نفر آدم داریم که در حال زرد کشیدن هستن، و از طرف دیگه رسانه هایی داریم که یک ایران تخیلی رو برای خارجی ها تصویر میکنن، که توش یا یک عده زن و مرد هستن که فقط دنبال چه میدونم زندگی ساده، طلاق، ازدواج و این مسائل هستن بدون جبهه‌گیری سیاسی، و اگر جبهه‌گیری سیاسی داریم تنها از نوع طرفدار اسلام، و در نتیجه مردمی که در خارج هستن نمیتونن اصلا تصور کنن که در ایران مخالفی باشه. در این موقعیت صحبت مضاعف از مخالفین تقلبی در واقع یک دردسر بزرگی برای اون کسانی که صحبت میکنن، چون خود به خود آبروی خودشون رو در جلوی مردم ایران میبرن، چون به هر حال اونها منتظرن که از بدبختی اونها صحبت بشه و نه از کسانی که وابسته به رژیم هستن. در نهایت رژیم با تبلیغ در مورد این مخالفین تقلبی از یه طرف آبروی اپوزیسیون رو میبره، و از طرف دیگه امید مردم ایران رو به هر گونه عوض شدن یا حمایتی و یا یک رفتار درستی از سوی اپوزیسیون سلب میکنه، و در واقع میشه گفتش که صحبت از مخالفین تقلبی نوعی کشتن هر گونه امید و آرزوی عوض شدن وضع در ایران. به این دلیله که من و بسیاری از دوستانم هیچ وقت از مخالفین تقلبی مثل ستوده حمایت نخواهیم کرد، و تمام انرژیمونو میذاریم که اون خارجی ها، اون رسانه های ایرانی و خارجی که براشون تبلیغ میکنن رو بی آبرو بکنیم، که حداقل اپوزیسیون خودمون رو از این وضع وحشتناک نجات بدیم. این کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم به یاد ندا و هزاران ایرانی دیگر که به دست رژیم در راه آزادی ایران کشته شدن.
جناب کاوه، من اینطوری که متوجه شدم در مورد حرکتی که اینا دارن انجام میدن، وقتی مسئله سکینه رو من نگاه میکنم، همچون که شما میفرمایید جرم آدم کشیست، اصلا ربطی به مسئله سیاسی کشور ما نداره، و میان ندا رو محو میکنن و مسئله سکینه رو با تمام قدرت میذارن و میگن که خب به جایی که سنگسار بشه نکنینش مثلا زندانی ابد، و درن در جامعه بیرون به نظر من این تبلیغو میکنن که مردم اصلاحاتو قبول دارن. ما برای مبارزه با اون سیستم که این همه رادیو تلویزیون و سایت داشتن در مورد سکینه فریاد میزدن، من اگر در مورد ستوده یا پناهی دارم تبلیغ میکنم، یه جبهه رو در نظر میگیرم که اینا آدم نکشتن و اینها اگرم رژیم طبق گزارش شما اینا رو مصنوعی درست کرده، جنبه سیاسی اونو من برداشت میکنم، چون تو جنبه سیاسی اون نمیتونه اعدام که نداره که سنگسار که نداره که بیاد اعدامش بکنه، مجبوره یک عکس عملی برای این داشته باشه که اینا حالا چه ساختگی چه غیر ساختگی در جامعه خارج از کشور به نام زندان سیاسی هستن. مسئله من نه پناهی نه ستوده، چون اگرم خانم ستوده مثلا هم عصبی باشه بازم اون به من رفتی نداره، یعنی به من رفتی نداره، چون من حرکتی که رو دارم دنبالش میکنم بهانه من زندانی سیاسیه، نه کسی که آدم کشته مثل سکینه، اون مربوط به یک حکومت مردمی است که برای اون تصمیم میگیره. ولی مسئله سیاسی رو به این خاطر اگر هم اینا هر چقدر تقلبی باشن، من خود این شخص و خب این خانم ستوده که شما میگی این همه مسائل اسلامی داره و غیر ازاله، که به طور کلی جمله ای از ذهن من بیرون نیمده، من نوعی منظورمه، نیمده بیرون که من مدافع این خانم هستم به خاطر که مسائل اسلامی داره. من مدافع این خانم هستم که در مورد آزادی بیانش حالا اسلامیه انداختنش تو زندان، اون مسئله برای من اینجا یه کمی مهمه که درم در مقابل اون عظمت فشار میدیایی اینا روی سکینه رو دنیا اینو جا بندازیم که اون که قاتله، همونطور که شما هم داری میگی، لااقل این مسئله سیاسی این بابا رو ما کار داریم. حالا افکار شخص
مسئله هستش که ما اینجا در برابر کلاهبرداری هست،
بله، ولی خب ازش چرا سوء استفاده ما نکنیم؟
وابسته به این رژیمه به صورت دروغین. حالا این امروز خانم
ما که از اون دفاع نمی کنیم آقای
بادی، یه روز دیگه هر کدوم اینا عوامل خود این رژیم هست و یک سری کلاهبردار هست.
بله اینا رو شما درست میگیم، ولی جمله زندان سیاسیش چی؟
پشتیبانی از اینا کردن یعنی دقیقاً به کلاهبرداری اینا کمک کردنه. یعنی خب خیلی آدم زیاد آدمای بیچاره رو در ایران اعدام کردن فقط به خاطر یک عقیده، به خاطر اصلا
بله آقای بابک میگم آقای بابک
نرفتن مثلا یک کاری انجام بدن، آقای عقیده داشتن،
آقای خندانی عزیز
در همون سالایی که همین آقای موسوی خودش نخست وزیر بودش. حالا ما یک عده ای رو اینها کلاهبردارن، مأمور خود رژیمن، بخوایم بزرگشون بکنیم و نهایتا به اینا یک نقش رهبری بدیم در اپوزیسیون، خب مسلمه که گور خودمونو کندیم.
خب اون اشتباهه، من قبول دارم شما اینو میفرمایید این اشتباهه، من میگم اون حرکت زندان سیاسی شما پوشش بگیریم، چرا بیام اینا رو بزرگ بکنیم یا نماینده بکنیم؟ ما روی جمله زندان سیاسی کار بکنیم تا اینکه روی پناهی یا ستوده کار بکنیم، اونو در نظر بگیریم.
ببینید آقای رئیس، این مسئله زندانی سیاسی که میگن نباید وجود داشته باشه همه جای دنیا وجود داره. وقتی که آمریکا یه آدم القاعده رو میگیره، خب اون آدم القاعده میگه من زندانی سیاسی ام، هرچند که آدم کشته، ولی این به خاطر سیاسی آدم کشته، با اون یاروی که کشته که باش دعوای پولی نداشته، به خاطر سیاسی کشته. این مسئله که زندانی سیاسی نباید وجود داشته باشه به اون معنی که کسی که مقاله نوشته از این حرفا نباید به زندان بیفته، باید بتونه آزاد باشه بنویسه. ولی اینا مقالهایی که می نویسن در مسیر رژیمه و اصلا برای این درست شدن که ما رو به ناکجا آباد ببرن و مردمی که تو ایران هستن. ببینید من حالا در موردش صحبت میکنم، در تمام هفته گذشته مسئله رژیم برگزاری روز نو دی بود. پارسال موقع عاشورا اینا آمدن شلوغ بازی کردن برای اینکه آمریکا رو بیارن زیر پرچم موسوی که طرفدار خمینی و مخالف مذاکره است که آمریکا با دست خودش بیاد بگه که مذاکره چیز بدیه و مجبور بشه مذاکره رو ول بکنه. اونها آمدن نارو زدن به جمهوری اسلامی، همه جا نوشتن حرکت سبز رهبر نداره، مال همه است. اینها مجبور شدن بیان بگن که ما طرفدار اسلامگرایی هستیم. همین اتفاق یه بار دیگه براشون پیش اومده بود، میخواستن آمریکا رو گیر بندازن، اومدن اون قضیه جوونا عکس خمینی رو پاره کردن درست کردن، یادتون که هست تو من. بعد از این مسئله وقتی قضیه بودار شد، وقتی آمریکا وارد بازی نشد، همون جوونا رو آوردن با عکس خمینی ور اونور میرفتن و این یکم این آبروی این برنامه سبز رو برد، چون که برنامه سبز از اون حالتی که نمیاد حقیقت رو بگه، میگه من طرفدار آزادیم، بعد زیر زیرکی طرفدار خمینی، خارج شد و نقابش به زمین افتاد. در این دفعه برای اینکه این حالت پیش نیومد، جوونا اصلا نگفتن ما اسلامی هستیم نیستیم، به جوونایی که این بازی رو توش بازی میکردن، همین دفتر تحکیم وحدتی ها که امسال جدا شدن. موسوی آمد مقاله نوشت که دیگه خودشو جر و واجر داد واسه اسلام و عاشورا و امام حسین و خمینی، و در کنارش رژیم هرکی آدم و حقوق بگیر داشت اومد در روز 9 دی در میدان 24 اسفند جا داد. که البته عکسایی که نگاه کردم من تو هم در همین برنامه هم گفته بودم، حدود 20,000 نفر جمع کرده بود، نوشت 1,000,000 نفر. در طی سال گذشته در اثر پافشاری در این مسیری که نمیخوام با آمریکا کوتاه بیام، میخوام در مقابل اینا واستم و فقط سر پا میمونم با حذف یارانه ها، باعث شد که این عده مردم از رژیم جدا بشن، که نمونه اولش در روز قدس بود، شدن 3,000 نفر، بعد همینجور کمتر و کمتر شد تا رسید به این هفته. این هفته رژیم آدم ها رو که جمع کرد، من اکثر نگاه کردم، واقعا یه کارهای عجیب غریبی کرد. اصلا اومد اون قضیه 24 اسفند رو مالید به این صورت که همیشه فراخوان میداد ما مثلا 24 اسفند جمع میشیم، جلوی دانشگاه جمع میشیم، چه میدونم جای مختلف همیشه فراخوان داره، مثلا چه میدونم سال روز انقلاب در میدان شهیاد که اسمش آزادی شده، از هر کدوم محلی داره، این هم باید محلش 24 اسفند بود. ولی موقعی که شما از 20,000 نفر افتادین به 3,000 نفر 2,000 نفر، خب دیگه نمیتونیم بیاین که در 24 اسفند جمع بشیم، به ریشتون میخندن. برای همین رژیم از اول هفته کار عجیب غریبی کرد که من دیشب داشتم اینا رو میخوندم متوجه شدم. در طی هفته یک بند همه اومدن هی جمع بشیم جمع بشیم، ما اینجا جمع میشیم، ما تو مسجد جمع میشیم، یه دو تا ما تو مجلس جمع میشیم. تو این وسط اصلا انقدر جاهای مختلف رو مطرح کردن که مسئله مرکزیت در یه محل رو مالیدن گذاشتن کنار. روزی که قرار بود که این برنامه پخش بشه، تمام رسانه‌های رژیم از یه طرف عکس‌های جمع شدن اون روز رو پخش می‌کردن، از یه طرف عکس‌های سال گذشته‌اش که 20,000 نفر داشتن، به صورت که آدم قاطی می‌کرد نمی‌فهمید کدوم مال کدوم روزه. و من بعد از اینکه همه رو نگاه کردم، دیدم اینها تونستن فقط حدود 800 نفر رو تو تهران جمع بکنن، 150 نفر رو تو قم، یعنی دیگه به 1,000 نفر هم نرسیدن. این رژیم یک ماه پیش در روز بسیج تونسته بود 3,000 نفر جمع بکنه، الان مونده براش 1,000 نفر. حالا فرض بگیریم که چشم ما کم دیده تصویرها رو، 2,000 نفر. در این موقعیتی که وضعش به خطر افتاده، به فاصله مخالفین تقلبی را علم کرده. به همون صورت که زمانی که بازار شروع شد، این مخالفین تقلبی را علم کرد، اتفاقا اون موقع سکینه را درست همون موقع بازار علم کرد، برای که توجه خارجی رو به مسیر دیگری جلب کنه، از یه طرف سرپوش بذاره روی کارهای خودش در داخل، و اتفاقا اگر شلوغ شد این مخالفین تقلبی رو آماده کرده باشه که بذاره کنار مخالفین واقعی، و در موقعیت که رژیم در طی یک ماه تعداد طرفداران تظاهر کنندش از 3000 نفر میفته به 2000 یا 1000 نفر، یک موقعیت بحرانی فوق‌العاده است، به خصوص که مسئله 22 بهمن در مقابلشه، نمیدونه چیکار بکنه، اون میدان رو پر بکنه. در این موقعیت باید مخالف تقلبی رو علم بکنه، باید ستوده رو بندازه جلو، حالا که این که سهره چند تا دیگر هم میگیره شروع میکنه، اون قضیه سکینه رو هم دوباره علم کرده، زن رو از زندان در آورده، اون گفته چه میدونم منو ولم کنین، دو پسرش گفته این محکوم به سنگسار، خودش خود رژیم گفته ما سنگسار پریده، خلاصه یک شلوغ بازی کرده که حواس خارجی رو مطبوف محل دیگری جز ایران بکنه، در حالی که هموطنان ما که در صحنه حاضرن اونا انتظار داره ما از اونها صحبت بکنیم، نه از کسی که وابسته به رژیم، تحصیلاتش رو دفتر تحکیم وحدت کرده، وضع مالیش فوق‌العاده توپه، یک بند دور دنیا سفر میکنه جایزه حقوق بشری بگیره، با کدوم پول سفر میکنه؟ یکی دیگه از اینا رو گرفته بودن به اسم علیرضا تاجیک فکر میکنم 500 میلیون تومن وثیقه داد در آمد، از کجا آورده این 500 میلیون تومنو؟ وقتی کارگر ایرانی حقوقش 120 هزار تومنه، آخر ما یه قرضم به بالا میاره، اینم 500 میلیون تومن از کجا آورده؟ واقعا آدم جا نداره که از کسایی که تو این جامعه هستن 500 میلیون تومن تو جیبش داره ولی تو اونجا مونده، یعنی اگه 500 میلیون داره میتونه بیاد خارج و افشاگری بکنه، نه اونجا مونده به رژیم کمک میکنه، میگه که خاتمی خوبه، حالا خاتمی نباشه موسوی خوبه، ما چرا از اینا دفاع بکنیم؟ واقعا اون شما که فکر میکنید بهره برداری میشه کرد، بهره برداری نیست، چون که ما صدایمون رو اضافه خواهیم کرد به صدای بقیه مردم، میگن خب ببین اینا هم که سلطنت طلبن، دو آتشه هم اصلا، اینا هم میگن باید ستوده آزاد بشه، پس ستوده آدم با ارزشی دیگه، نمیان اون خطای ریز و زیرش بخونن، و خود ما حس میشیم و مردم ایران در لحظه که به ما احتیاج دارن دیگه از اونها یاد نمی کنیم و میفتیم تو خط رژیم. من واقعا این رو یک مسئله خطرناک میدونم، و واقعا اگر این حالت مبارزه در اپوزیسیون پیش نیاد، رهبر معنوی ایران در اون مقامی که هست که مقام حمایت از ضعفاست، دستش باز نمیشه که از مردم اصلی، از ضعفای اصلی دفاع کنه، براش باید بیفته تو همین بازی دفاع از ضعفای تقلبی که رژیم و خارجی ها در جلوی ما میندازن. من واقعا وضع رژیم رو افتضاح میدونم در موقعیت فعلی. یک نمونه از این افتضاح رو ما در خود بین خبرنگارای رژیم میبینیم. ببین من هفته میگم من عکس های هفته رو دستچین میکنم، من دیدم که در این خبرگزاری مهرم که من همه عکسام اغلب از اونجا برمیدارم چون عکاسای بسیار خوبی داره، اونام یک خبری رو درست کردن به اسم هفته از دیدگاه دوربین، که اونها هم یه سری عکسایی رو انتخاب کردن اونجا گذاشتن که به نظر اونها مهمترینه، و اتفاقا عکسی که به نظر من مهمترین عکس هفته بود اونها هم انتخاب کرده بودن، که این عکسیه که این خبرنگاران از یه محلی گرفتن به اسم دفتر بیمه های اجتماعی تهران، و جالبی عکس اینه که یک عده بیچاره بدبخت با سر و وضع آشفته در سرمای زمستون جلوی یک ساختمونی واستادن که باید حدود 40 پله بگیرن برن زیر زمین، نه پنجره داره نه هیچی، نمناک دفتر بیمه های اجتماعیه. این بیمه اجتماعی در ایران مشمول زنان و دهقانان نمیشه، مشمول بیکاران نمیشه، مشمول کارمندانی که قراردادی هم باشن نمیشه، باید رسمی باشن و مشمول کارگران ساختمون و اونایی هم که تو دکه ها کار میکنن نمیشه. یعنی رو هم رفته شاید 10% مردم بیمه دارن و به صورت خارجی اول باید پوله رو بدن با خرج زیادی که بیمارستان های ایران داره، باید به حتی برن قرض بکنن وقتی زندان وقتی مریض میشن که بیان پولو بدن و بعد بیان برن تو اون زیرزمین پس بگیرن، در حالی که قبل از انقلاب تمام مردم ایران بیمه 100% داشتن. اینه وضع ما، اینه اون آدمی که تو ایران زندگی میکنه یادش میاد قبلا چی داشته، بیمه از بیمه 100% که مریض میشد خیالش راحت بود، حتی شاید فکر میکرد گاهی مریض بشه بده اونجا بخوابه و بهش برسن. الان وضعی شده که وقتی که مریض میشه از قبل سکته میکنه از وحشت. اینه وضع مردم ایران، اینه که دوست دارن مردم ما ازشون صحبت بکنیم، نه یه زندانی سیاسی تقلبی که وضعش توپه، دندوناش همه ردیف، سر و وضع شسته و رفته دور دنیا سفر میکنه. من واقعا خودم رو خیلی نزدیکتر به اون مردم زجدیده و رنجبر میدونم تا این مخالفین تقلبی و هیچ احساس لذتی نمی کنم که محتوا بدم به مخالفت با زندانی سیاسی، چون مطمئن باشین بعد از این که ایران رو آزاد کنیم بسیاری عناصر خارجی خواهند بود که برنامه وطن فروشی رو در ایران ترویج خواهند داد و به محضی که بگیریشون میگن که زندانی سیاسی. و باید گفت نه، درسته، همین که گفتی درسته، ما زندانی سیاسی داریم، وقتی که بیاد جاسوسی بکنه هر جای دنیا که باشه زندانیش میکنن، کسی بیاد فتنه بکنه هر جای دنیا که باشه میگن حبسش میکنن. 30 سالی مملکت نابود شده، دیگه نباید تکرار بشه و واقعا نباید به نظر من در مسیری بدیم که دست خودمونو برای آینده ببندیم. یکی از اون مسائل همین داستان زندانی سیاسیه، یکی دیگرش حقوق بشره که هیچ جایی برای لایسیته نمیذاره و اگر امضاش بکنیم لگد زدیم به آینده خودمون.
جالبه که باید ببینیم تو تاریخ اصولا این داستان مخالف تقلبی شگرد اسلام بوده تو ایران، چون که شیعه در واقع خب این 12 امامی که دارن رو به صورت 12 تا معصوم و مظلوم به ما نشون میدن. ما زندگیشون نگاه میکنیم میبینیم بیشترشون یا از خوشگذرانی مردن یا از بیماری مردن یا به هر حال از بیماری های مغاربتی نمیدونم عیاشی و این چیزها. به هر رو خود اونها جزء دشمن بودن، چون که با اون لشکر عرب اومدن به ایران و یک امام حسین توش دارن که همه اونایی که راجب این موضوع کار کردن میدونن که این داستان کربلا اصلا ساختگی همچین جنگی وجود نداشته و خود حسین اصلا وجودش تو شک و تردیده و معلوم نیستش که واقعا علی همچین پسری داشته و تنچه خود فقط علی میمونه که کشته شده تو این داستان. واقعا اون هم خب بالاخره خلیفه بوده، یعنی خودش مظلوم نبوده، کسی بوده که جزو سیستمی بوده و به وسیله کسانی که خودشون رو مظلوم میدونستن کشته شده از خداشون، به هر حال دعواهای خودشون بوده. ولی نتیجه چی شده؟ نتیجهش اینه که ایرانی ها رو مجبور میکنن الان چند صد ساله که برای اینها گریه کنن که اینها مظلوم بودن و به اینها ظلم شده و اینها رو یک جور قیم خود ایرانی ها نشون میدن که بله اینا میخواستن از ایرانی ها دفع کنن از اینها و ما به جای این که به بابک خرمدین فکر کنیم، به مازیار فکر کنیم و به هزاران دلاور ایرانی دیگه، برای اینها گریه میکنیم. خب میبینیم که این یک کلکه که اینها خب از صدها سال به کار میبرن و امروز هم همون شیوه ها رو دارن دوباره به کار میبرن تو ایران با این ستوده ها و عبادی ها و نشاط و از این داستان ها و چیز تازه این نیستش و ما اصلا نباید به دامش بیفتیم. اگر آدم کم داریم که بخوایم براش گریه بکنیم یا بخوایم ازش پشتیبانی بکنیم، بازم تکرار میکنم آدمهای من در خانواده خودم اصلا دیدم مثلا بیچاره ها اصلا برای چیزای خیلی بسیار کوچیکی رفتن چندین سال زندان و شکنجه بدجور دیده شدن این صداشون هم در نمیاد. امروز هم هیچ تقاضایی نه از جوامع بین‌المللی دارن نه از زندگی دارن، زندگی خودشون رو میکنن. و بعد بیایم از یک ماموران خود جمهوری اسلامی که 30 سال دارن این کشور رو میچاپن و این ماموران هم خودشون از این خیلی بهره میبرن و خیلی هم حالشون خوبه و خیلی هم زندگی مرفعی دارن، اینها رو به قهرمان بکنیم. این کار خردمندانه نیستش و نباید این راه بریم، چون که اونها آدم های شیاری هستند و به هر حال در کلاهبرداری خیلی استادن، خیلی راحت سر ما کلاه خواهند گذاشت. ما نیستیم که بتونیم سر اونها کلاه بذاریم.
البته این شیادیشون بابک در مسیر ما نیست. مثلا این ستوده که اول واقعا ژنی هم هستا، چون که همینجور مراتب دانشگاهی رو طی کرده، در دو سه سال اول خبرنگار شده بعد وکیل شده، یه چیزایی که هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته. موقعی که خبرنگار بوده میرفته مصاحبه میکرده با طرفداران بازرگان، این به اون معنیه که اینها رو اصلا میسازن که مورد توجه آمریکا قرار بگیرن و تمامی بازی اینا برای این که به سخنگوی مردم ایران در مسیر آمریکا تبدیل بشن. اول میان دفاع میکنن از بازرگان که عنصر آمریکایی بوده، بعد اونها رو اگر به بازی بگیرن و ببرن به صدای آمریکا، اون وقت یه ساز دیگه میزنن. چون از اینها نمونه زیاد بوده، مثل اون پسر فخرآور و یا مثل اون پسر محمدی یا مثل خود سازگارا که حتی با بازرگان هم بوده و حالا دو سر بار میکنه و اصلا کاری به ماها ندارن. ما شدیم اینجا عمله طرف، هر کی میان کوکش میکنن ما هم یه کوکش میکنیم که این صدا همینجور در بیاد و کمک میکنیم به یک داستانی که اگر هر کدوم موفق بشن یا پیروزی اسلامگرایان وابسته به آمریکاست که دنبال تجزیه ایرانن یا پیروزی همین رژیم که به همین وضع ادامه پیدا کنه. و واقعا از اونجا که واقعا چون سرمون اومده در 30 سال گذشته و به هر حال یک تجربه‌ای داریم در این زمینه که به درد همین مبارزه میخوره، به درد هیچ چیز دیگه هم نمیخوره، واقعا این رو میتونیم تجویز کنیم که باید پرهیز کرد و صحبت کرد. من یادم موقعی که چند سال پیش با عده دانشجوی کار میکردم و سخنگوی اینا در پاریس بودم، موقعی که این زنک عبادی پیدا شد من گفتم همین امروز رفتم مصاحبه دادم یه جا و از افشاگری کردم در مورد این. گفتم وای وای چی کار کردی، آبروی ما رو بردی. این به هر حال ما باید از این استفاده بکنیم که حقوق بشر در ایران پیشرفت بکنه. ها چی شد؟ چی شد؟ الان 8-7 ساله که این حقوق بشر در ایران پیشرفت نکرده. از چاخچور دفاع کرد، از چادر دفاع کرد، به فرانسه توپید که لایسیته دشمن آزادیه. هر کاری که نباید میکرد این زنک کرد و هرچی آبرو که باید میبرد برد. و الان هم همه جا سخنگوی رژیم شده، یک من میگه که رژیم با آمریکا قرارداد بسته در الجزیره، به چه اجازه‌ای تحریمش میکنین؟ شما باید اینو حفظش بکنین. نتیجه همونیه که از روز اول کسی در مقابل این وان هست. فقط من یه نمونه بدم، موقعی که این اومده بود اینجا فرانسه کنفرانس بده، من به یه اول گفتم آقا شما سوال بکنید این چه جور طرفدار حقوق بشره که در ایران دختر 9 ساله رو آخون میتونه بگه این 13 سالشه شوهر بده. این رو شما میگم بچه بازی قانونی. این سوال رو ازش کرده، حالش به هم خورد توی جلسه، رنگش پرید و اینا، که من جواب نمیدم. و از اونجا شد که هر جا میرفت این رو ازش سوال میکردن، تا اینکه بالاخره اونایی که سوال میکردن خسته شدن از پررویی این زنک و دنبالشو نگرفتن. و این مسئله ما، اگر ما 5 تا آدم داشتیم تو هر شهر دنیا یا 5 تا تو تمام دنیا، تو شهرهای بزرگ میرفتن موی دماغ این زنک میشدن، پرونده عبادی بسته بود. نه اینکه ما هی مؤدبانه باید صحبت کنیم و هیچی نگیم، نتیجهش این میشه. این ستوده شاگرد عبادی بوده تو دفتر حقوقیش و احتمال قوی چون دیگه حناش رنگی نداره و اینقدر چرت و پرت گفته، اون رو میخوان از دور خارج بکنن، این لجی رو جاش بذارن، یک جایزه حقوق بشر هم به این خواهند داد به همون صورت که به عبادی دادن برای کتابهاش رو حقوق بچه ها. شما اگر تمام زمین و زور زیر رو کنین یک نسخه از این کتاب ها نمیشه پیدا کرد.
ولی این کاوه چیزی که هستش اینه که میشه یک جنبه خوشبینانه از این داستان دید و اینه که این طرح آمریکا، انگلیس و غرب برای گسترش اسلام تقریبا تو ایران به شکست خورده و برای همین که اینها دست به سری کارهایی میزنن که نشان از پریشانیشونه و شاید ما بیشتر ناراحت باشه
و خوشحال باشه. درسته، ولی نتیجهش چیه؟ ببین در نتیجهش در با خارجی که صحبت میکنی عبادی رو میشناسه، میگه این طرفدار اسلام میانه روه و اسلام هم چنان در اروپا بیلان افتضایی داشته که هر کسی خب دوست داره ببینه این اسلام میانه رو کجاست، این رو پیدا کنه تو مملکت خودش برقرار بکنه و همیشه کسانی خواهند بود که بیان بگن این بهتر از شماست. میگن که شما که اصلا طرفدار ندارین تو ایران، کو طرفداران شما؟ کی طرفدار با شما؟ یک سایت دارین، این صدها سایت به نفع موسوی به نفع عبادی حرف میزنن و مشکل ما اینه. اگر ما خود من صدها نفر میشناسم که از این آدم بعدشون میاد، از رفتارش بعدشون میاد، ولی خب سایت که درست نمی کنن، بلاک که درست نمی کنن، همینجور نشستن دست رو دست هم گذاشتن، هی میگن چرا غربی ها به ما نگاه نمی کنن. همیشه گفتن بابا از تو حرکت، از خدا برکت، نگفتن از خدا حرکت و از خدا برکت، و یعنی که هیچ واقعا مردم ما کاری نمی کنن. وقتی اینا برای کنفرانس میان کسی نمیاد تو دهنشون بزنه، کسی نمیاد از گذشته صحبت بکنه و واقعا بازی رو به اونها باختن و اونها همه بازی رو در دست دارن. حالا ما اگه ما هم بیایم از زندانی شدن اینا هم دفاع بکنیم که دیگه واویلا بها میدیم به همه داستان اونها و تمام. حالا اگه فردا بیان ابراهیم یزدی رو علم بکنن چی؟ ما بنویم از ابراهیم یزدی هم دفاع بکنیم؟
دارن علمش میکنن، دقیقا همین کاری که دارن میکنن. نه اولی یک چیزی هست، این دیگه بکنم هر ایرانی میدونه که انگلیس و پیش از اون حتی هلندی ها از اسلام بهره برداری میکردن بر این که نخست این اندونزی و مالزی و این نقاط دنیا بود، مثلا اونجا مسلمان ها خیلی اقلیت بودن، شاید تو شهرها بودن و اونجا ها رو مسلمان کردن به وسیله همین انگلیس و هلند. و در ایران و کشورهای دیگه هم که داستان رو میدونیم، برای متزلزل کردن روسیه، برای بی‌ثبات کردن چین امروز، برای هند، در خیلی جای دنیا اینا موفق بودن. مثلا امروز در پاکستان که نگاه بکنیم، من یک پاکستانی میشناسم، این پدر بزرگ سیک بوده، موقعی که جدایی هند و پاکستان شد این پدر بزرگ مسلمان شد برای این که بتونه در پاکستان بمونه و یعنی ناچار بودن که پاکستان رو ترک کنن. سیک هم که میدونه اصلا دشمن مسلمان هست، ولی این نوه امروز یک مسلمان به آتشه خیلی بدجوری شده، یعنی این که اینها تونستن یک دینی رو که رو به زوال بود تو قرصده 19 دوباره زنده کنن و ازش یک سری آدم های وحشی در درست بکنن اونجور که هم تو افغانستان میبینید. ایران هم موفق شدن یک انقلاب اسلامی را بندازن، ولی تو کمتر از 10 سال، یعنی از 1357 انقلاب شد، 10 سال پس از اون مردم ایران نسبت به نه تنها این انقلاب واکنش نشون دادن، حتی نسبت به اون دین اسلام واکنش نشون دادن و برگشتن به چی؟ تمام اون چیزهایی که دقیقا این انقلاب میخواست از بین ببره، یعنی هویت ایرانی، هویت ایرانی که دقیقا 50 سال پادشاهان پهلوی کوشش کرده بودن که ایران دوباره زنده بکنن و خمینی و همه اسلامگرایان، حالا همشون یکیش اسمش مصدقی بود، یکی اسمش مجاهد بود، یکیش اسمش نمیدونم هر چی بود، اینا همه دشمن اصولا این هویت بودن و هست. و انگلیس و آمریکا دقیقا میخوان خود یک مردان بی هویت داشته باشن که بتونن خوب باهاشون بازی کنن. دقیقا خب چی شد؟ این یک واکنشی شد و بازگشت به این هویت اصلی برای همین مردم دوباره برایشون کوروش یک سمبل شد. دیگه نمیرفتن دنبال که قرآن بخونن، بلکه میرفتن باتهای زرتشت رو بخونن و هزاران این چیز دیگه. در برابر این خب قرب بایستی واکنش نشون میداد و دوباره یک تصویر خوبی از این اسلام خمینی تو ایران نشون بده و این شروع کرد با یک سری چیزهای ظاهری و تصنعی این کار رو کردن و یکیش همین استفاده از زنهاست. زنها به عنوان هنرمند، زنها به عنوان اندیشمند، زنها به عنوان وکیل و اینا و همه ها حتی اینها هم که نگاه میکنی اینا که همه جا جایزه گرفتن اینا، خب واقعا آدم های بسیار بیمایه ای هم هستن، چون که اصلا اگه آدم هایی بودن که یک مایه ای داشتن، یک خردی داشتن، یک هنری داشتن، باز آدم میتونست یک جوری با اینها کنار بیاد و کوشش بکنه یک گفتگوی با اینها داشته باشه. ولی این آدم ها انقدر بیمایه هم، مثل شیرین عباری، خب این آدم واقعا بی سواده و در حد یک سرایدار پرتغالی تو فرانسه هستش، چه گفتگوی میتونه داشته باشه؟ مثل این ستوده و مثل همه اون زن خود این موسوی، اینها واقعا در سطح بسیار پایین فرهنگ هست و اینها رو به عنوان خب زنهای خیلی برجسته میخواد به مردم جهان و به خود ما ایرانی ها غالب بکنه. هدف چیه؟ هدف اینه که بسیار خیلی جالبه، همین امروز روی این تارنمای سرباز کوچک خیلی دنبال اینجور چیزا هست و همه اینها رو منعکس میکنه، یک مقاله رو گذاشته بود از یک سایت آمریکایی که این طرف از شیرین نشاط خیلی ستایش میکرد و اول مقالهش به صورتی که بله محمد اصلا در آغاز زنها رو با مردها مساوی کرده بود و این مثلا مرد چی بگم میزوشیزم مردهای این کشورهاست که باعث شده که این اختلافات بین مرد و زن به وجود اومده. یعنی که نهایتا معنیش اینه که اسلام خیلی چیز خوبیه، این مردم این ایران هن که خرن، یعنی واقعا فوش به مردم ایران میدن. اگر اینها دست برن پا میبرن، تقصیر اسلام نیست، تقصیر خمینی نیست، تقصیر اینها نیستش گذب، اینها خود اون کشاورز کارگر و مردم عادی ایران هن که اینها آدم های وحشی و عقب مونده و این چیزها رو میخوان. این پیامیه که هم غربی ها دارن، یعنی اون هواداران جمهوری اسلامی دارن به جهانی میدن و این آدم هایی که نماینده های ما هم شدن، مثل شیرین عبادی، مثل امروز ستوده، اینا هم دقیقا همین حرفا رو میزنن. یعنی که جز دشنام دادن به ایرانی و هویت ایرانی کار دیگه ای نمی کنن. و روشنه که ما با این آدم ها هیچ گونه خویشاوندی نمیتونیم داشته باشیم. اینها دشمن هن. چه فرقی هست میان یک شیرین عبادی که چنین حرف رو میزنه و صدام حسینی که کتاب نوشته بودش که کتاب از عموش بودش که چاپ میکرد که خداوند سه چیز رو نوسته میآفرید، یکی یهودی ها، یکی ایرانی ها، یکی هم مگس. اینا همون هن. اینا همون نژادن، همون خانواده هن. حالا این شیرین عبادی فارسی حرف میزنه، اون یکی عربی حرف میزنه، ولی یک شن برادر مثلا به یکی پسر عمو و دختر عموی همدیگه هستن و ما چرا اینا به بیانه قیم ما بشن؟ ولی باز من اون جنبه خوشبینانه رو میبینم، میبینم که این طرح آمریکا در اسلامی کردن ایران و یک کشوری مانند پاکستان درست کردن در ایران با شکست روبرو شد و اینها بسیار دست پاچن، هی به سری دنبال یک سری کارها و ظاهرسازی ها هستن، اینها به نتیجه نخواهد رسید و با شکست خواهند خورد. این شیرین عبادی به جای نخواهد رسید، مجبور خواهند بود یک کسی دیگه باز بیارن، چون که حناشون دیگه رنگ نداره. و ما این اتفاقا من این رو برای من یک قوت قلبه و به امن ثابت میکنه که راه درستی رو الان 30 سال پیش گرفتیم و این راه رو اگه دنبال بکنیم به پیروزی خواهیم رسید.
در کنار این مسئله من میخواستم فقط یادآوری کنم که این شیرین نشاط که گفتی دختر تیمسار نشاط نیست، یک زنک نقاشه و اشخاص و از فقط هم از زنهای چادری عکس میگیره که یک زیبایی بده به چادر
یکیش شیرزنیه و یکیش خب این حاجی خانم شیرین نشاد عکاس.
بله بله. و در کنار این مسئله گفتی که اینها پایگاهی ندارن، من این وسط یادم افتاد دنباله یه حرفیو بزنم که اون وسط ها یادم رفته بود، اینه که در اثر این که تمام تلاش این هفته رژیم برای این بودش که هیاهو بکنه که این قضیه نوه دی رو بدون این که حمایت مردمی رو داشته باشه یا اون عده طرفدار خودش رو داشته باشه برگزار بکنه، الان مشکل بزرگش 22 بهمن برای همینه که دم گرفته که در تهران زلزله خواهد شد، مردم ایران رو تهران رو ترک بکنید چون نمیدونه چیکار بکنه که اون روز میاد. حالا در کنار این مسئله چون به هر حال غیر قابل امکانی که بتونه یه زلزله را بندازه مردم رو فرار بده، یک برنامه دیگه درست کرده در مسیر همین مخالفین تقلبی، اعلام کرده در خانه موسوی جزوه‌هایی پیدا شده که نشان میده این میخواسته ریشه دین رو تو ایران بکنه، میخواد از این راه هم شده یک عده مردم رو سرازیر کنه تو کوچه به طرفداری از این. به احتمال قوی در روز 22 بهمن این مرتیکه میاد و فراخوان میده و روز قبلش هم اینا هی تبلیغ میکنن میخواد ریشه اسلام بکنه که با اینجوری سر مردم رو شیره بمالن، یه عده رو بیارن تو کوچه بعد صدا وصف کنن روش یا موسوی یا میرحسین، که هیچ کسی که بخواد ریشه اسلام بکنه که اصلا نمیاد اینجوری حرف بزنه. این اگه میخواد ریشه اسلام بکنه اسمشو عوض میکرد، از میرحسین موسوی میکرد چیز دیگه. ولی به هر حال واقعا هر ترفندی توی دست این آخوندها هست، واقعا یک روده راست تو شکمشون نیست و تا اون لحظه آخر هر گونه بامبولی میزنن و در مقابلش هم این گونه بامبول ها همیشه خریدار داره در نزد غربی ها که میخوان این رژیم رو حفظ کنن و در نهایت یک تبدیلش کنن به یک رژیم وابسته به خودشون، که البته در برنامه هفته پیش من ریشه های این رژیم رو گفتم و گفتم که وابسته به انگلیسه 100% در مسیر انگلیسه و آمریکا این رو میخواد بیاره زیر فرمان خودش و یک جنگ 100 ساله‌ایه که بین انگلیس و آمریکا برای در اختیار گرفتن نیروهای اسلامی در ایران در برقراره. اتفاقا من چند شب پیش خونه کسی بودم، یه آدم بسیار خوش‌قیافه ولی بی سواد اونجا بود و خیلی از نفت صحبت میکرد که حتی من رو به شک برد، به صورتی که حرفای عجیب غریب میزد که من تو عمرم نشنیده بودم. و من وقتی به خونه رسیدم ساعت 2 صبح تازه نشستم به خوندن کتاب و اتفاقا برادرم که خیلی مسائل نفتی وارده خیلی تحقیق کرده یک کتاب بسیار جالبی در اختیار من گذاشت. من فکر کنم در حدود شاید بتونم در چون 600 صفحه است حدود شاید 4-5 هفته دیگه این رو تموم بکنم و در داخل اون کتاب که میشه گفت واقعا یکی از مهمترین سندهای روی تاریخ نفته و به وسیله یک خبرنگار انگلیسی نوشته شده تکه‌هایی رو در مورد تاریخ نفت بخونم و بسیاری مسائل برای شما واضح‌تر خواهد شد و این مسئله ثابت خواهد شد که در تمامی این بازی در واقع اسلام بهانه است، هدف اصلی نفت و دستیابی به نفت و آخوند همیشه یک وسیله ابزاری بوده برای خواب کردن مردم و دزدی این نفت. در واقع مسئله اسلام نیست، مسئله آخونده و اون کسایی که از اسلام استفاده میکنن و این رو بازیچه دست خودشون میکنن، چون به هر حال قبل از انقلاب مردم ایران مسلمان هم بودن، حتی خود شاه ایران مسلمان بود و باورمند به خدا و دین، ولی هیچگاه وطن فروش نبود و اصولا نمیشه گره زد مسلمان بودن رو با وطن فروش بودن. فقط اون صاحبان دین هستن که در این مسیر کار میکنن، یا آدم هایی که مثل ستوده دین رو وسیله کار خودشون کردن. و هدف ما تمام از اینه که این آدم ها رو از صحنه بیرون بکنیم و آدم هایی رو وارد صحنه بکنیم که از مسائل دینی یا حتی از مسائل ملی استفاده ابزاری برای کار خودشون نکنن و برای مملکت کار کنن. و چندین دلیل موجه ما داریم که این آدم ها رو وارد بازی نکنیم و اصلا پایگاهی درست نکنیم، صلاحیتی ندیم به این بازی استفاده از دین که آمریکا و انگلیس برای ما درست کردن.
حالا اتفاقا موضوعی که میخواستم من امشب صحبت بکنم اتفاقا خواهد بود در رابطه در دنباله همین هسته، چون که یک چند وقت من یک سری ایمیل هایی به هم میرسه به صورت جوک، و این جوک ها خب در گذشته طرف یا آذری بود یا رشتی بود یا نمیدونم قزوینی بود، این جوک ها امروز حالا همشون شدن بسیجی و بسیجی ها رو مسخره میکنن. و این جوک ها خب روشن از خودش از به آدم هایی که برای آدم میفرستن که اینها گروه های سبز هستن وابسته به موسوی، در نتیجه وابسته به رفسنجانی و پسرش یاسر، که این جوک ها رو برای این بسیجی های بیچاره میسازن. و کسی نیست که بگه خب چرا جوک راجع به خود رفسنجانی نمیسازید، چرا جوک به این درباره این پسرش یاسر به که از ثروتمندترین مردان جهان امروز نمیسازید، چرا راجع به آخوندهای دیگه جوک نمیسازید؟ همه رو گرفتید این بسیجه بدبخت رو که جز یک کارمند این سیستم نیستش این رو تصویرید و نشون میده که خود این سیستم، خود این آدم هایی که پشت این سیستم هستن و خودشون رو به دروغ هم مخالف این سیستم نشون میدن، هیچ احترامی حتی برای اونهایی که دارن به اینا خدمت میکنن هم ندارن. و امروز شاید واقعا وقتشه که این بسیجی، این پاسدار پی ببرن به ماهیت اون کسانی که دارن برای اینها خدمت میکنن، چون برای یک حقوق کوچکی برای مثلا فرض کنین یک خونه‌ای که در اختیارشون میذارن یا یک مقدار مزایای خیلی ساده دارن از ثروت‌های کلان این آخوندها و آدم‌هایی که هیچ قیافه آخوند هم ندارن و خیلی هم مدرن به نظر می‌رسن، یک روز در دبی نمایشگاه نقاشی می‌گذارن، فردا میرن در کن مثلا جایزه فیلم بگیرن و اینها، ولی اینا همه یک سیستم هست. و این آدم‌های بدبخت مخصوص بسیجی و پاسدار دارن از این از ثروت و مالکیت اینها دفاع میکنن و فوش هم آخر سر میخورن. خب شاید امروز وقتشه که این آدم ها بیدار بشن. و ما یک دو هفته هفته پیش میگفتیم هر ایرانی باید امروز در خونهش یک پرچم شیر و خورشید آماده داشته باشه، شاید امروز وقتشه که این بسیجی و پاسدار هم به این فکر باشه در خونهش یک پرچم شیر و خورشید نگه داره، روز شاهنشاهی باز بر یاد بگیره و در خونه شاهنامه بخونه و خودش رو آماده بکنه برای جدا کردن خودش از این رژیم و برای پیوستن به کسی که تنها کسی که میتونه پدر واقعی اون باشه و به اون برسه و اونم شاه ایرانه.
دقیقا حرف درسته. البته میبینی که خود رژیم اغلب اینا رو از دست داده و اگر اینا رو داشت میتونست اینا رو بیاد تو کوچه راه برن واسه اش حداقل جای لشکر بشن و اینا رو در کنار خودش نداره. و این چه خوبه که اشاره کردی که بسیاری از این مخالفینی که رو انترنت هستن فقط در مورد بسیجی جوک میگن، یعنی اون کسی که به رژیم داره پشت میکنه یا پشت کرده، و اون کسایی رو که در کنار رژیم هستن هیچ ایرادی بهشون نیست، حتی عشق میریزن برای رفسنجانی، میگن رفسنجانی ممکنه بگیرن حبسش بکنن، وای چی شد بیچاره شدی. و واقعا یکی از کارهای مهمی که ما باید در همیشه بکنیم اینه که از اونهایی که از رژیم جدا شدن قدردانی بکنیم و حمله به اونایی که در کنار رژیم هستن. در واقع بسیجی واقعی که امروز با رژیمه این نسل ستوده است و نه اون پسر جوانی که عرض شده بوده و الان در تظاهرات نمیده، در گشت هم نمیده و در کنار رژیم نیست، به صورتی که به این پیسی افتاده که میاد میگه به زلزله میشه یا بیاد در میاره که موسوی ضد دین شده. این واقعا اون کسی که دشمن ماست امروز، مسئول پروپاگاند و مسئول حفظ رژیم، نسرین ستوده، جعفر طنایی، عباس کیارستمی و چندین فیلمساز هستن. من اصلا اسم اینا تو عمرم نشیده بودم و اغلب فیلمایی دارم ندیدم، ولی اخیرا یک فیلم از این جعفر پناهی دیدم به اسم آفساید. واقعا من فیلمی به این ضعیفی، تصویری به این زشتی در عمرم ندیده بودم. چون خب اینایی که جایزه میگیرن در کن اغلب فیلمایی میسازن که آدم دقباط میگیره، اینقدر یواش و آرومه، ولی حداقل تصویر بسیار زیباست، از نظر نور بسیار فوق‌العاده است، از نظر مونتاژ فوق‌العاده است. این فیلم آفساید تصویر بسیار زشت، بازی هنرپیشا افتضاح، گفتگوها تصنعی، اصلا یک چیز بی سر و تایی که آدم گریش میگیره که این در سطح جهانی نماینده فیلم ایران باشه.
چگونه تو فرانسه به آدم های بیمایه فقط برای سود اقتصادی که بود پشتش وجود داره جایزه میدن. خودم شاهد یک داستانی بودم، یک انجمن نقاشان زن فرانسوی و اتفاقا زنهای پولدار فرانسوی درست کرده بودن. بیتا زن سابق هم عضو این انجمن بود و اینا یک و یکی از کسایی که تو این حضور انجمن بوده خانمی بود که شوهرش در شرکت توتال کار میکرد و عضو هیئت مدیره شرکت مختلفی که با شرکت نفت ایران درست کرده بودن برای اون به اصطلاح نفت جنوب، نفت پارس، اونجا عضو اون هیئت مدیره بودش. و اینها خب ما میدونیم که خیلی از این فعالیت های هنری و جوایز هنری که به ایرانی داده میشه پشتش این شرکت توتاله که فقط یک جور رشوه است به جمهوری اسلامی، که از جمهوری اسلامی و از این جور هنرمندان قلابی یه چهره خوبی بساز. خلاصه یک نمایشگر در پاریس اینجا گذاشتن در شهرداری نام چون محله بودش، اینا رفته بودم و اصلا وارد شدم، یک نقاشی خیلی پچگانه بود و آخر این برنامه اتفاقا همین نقاشی خیلی بیخود رو بهش جایزه دادن و من رفتم دختر ایرانی بیچاره الان من تقصیر نداره، خودش که نمیدونه آدم بیماریه، خیلی خوشحال بودم بهش تبریک گفتم اینا، ولی خب از پشت قضیه هم چیز بودم و پیش های این زنهای این فرانسوی گذاره انجامان هستن که این ایرانی ها رو مسخره میگردن که اینا نقاشی بلد نیستن. یعنی واقعیتش اینه و درو بودن خود این غربی ها که فقط برای این که بتونن قرارداد داشته باشن با ایران، دل اون ایرانی را خوش کنن، به جوایز خیلی قلابی میدن و تنگ ایران هنرمند نداره، تنگ ایران آدم با استعداد نداره، ولی خب جایزه رو باید به کسی بدن که همراه این حکومت هستش و یه آدم با مایه و با استعداد اصلا نمیتونه خب همراه باشه، چجوری میتونه با این همچین چیزی رو بپذیره؟ آدم ها آدم های بیمایه هستن که خب برای این که بتونن یک از خودشون یک چیزی بسازن هر خاری فن دارن.
حالا در کنار این مسئله، این هفته یه بابای پیدا شده از ایران اومده، بیاویشم شبه خرمگسه، میگه من رقاص بالاست و بله در روز 22 خرداد، اینا رو همه روز 22 خرداد گرفتن، اون روزایی که واقعا شلوغ بود دیگه اینا حبس نبودن، گرفتنش تو کوچه راه میرفت، گفتن تو رقاصی، مثل که رو پیشونیش نوشته بود من رقاص بالا هم، من رو بگیرید. بعد اون بسیجیه بهش گفت الان پاهاتو خورد میکنم که دیگه نرقصی، که البته پاشو خورد نکرد، الان شلنگ تخته میندازه تو فرانسه. بعد گفت فکر نمی کنم که، فکر کردم زندان ها پر بود، منو تو بیابون دلم کردن. بعد چیکارش شد که بعد آقا بهش ویزا دادن این جناب بلند شد اومد فرانسه، مچبند سبز میبنده، با تنبون زیر قرائتکار میاد و فریاد به نفع موسوی میکشه. خب این آدم ارزش داره واقعا، رقصش ارزش داره. بعدم گفتن دیگه یه رقص این در حد بین المللیه. خب نه همچی چیزی هم نیست، من نشون خیلی داده بوده چیزه بیمعنیه بیسرتگیه، اینو میخوان علمش کنن. این بابا که از ایران خارج شد اینجا که میتونه بگه که موسوی طرفدار اسلامه؟ نه نمیگه، چون مأمور رژیمه. این اصلا از اونجا در اومده که حرف به نفع رژیم بزنه، و از او غیر از اون باش حرف بزنی غرق میکنه و میذاره میره. این آقا کجا زندگی میکنه؟ در خونه آقای مشکل قلم، و در حقش پدری میکنه و بهش جا داده، میگه من مجبورم کار کنم اجاره خونم بدم. خب میزین که همه دنیا چیکار میکنن؟ این آدم اینقدر عادت کرده مفقودی در جمهوری اسلامی که میگه باید کار کنم. البته دو سر است، یه عده از ایران میان مثل این بابا، بلا فاصله اینا رو در کنسرواتوار دانس موزیک رقص را میدن، در حالی که فرانسوی با صد تا امتحان به داخلم راش ندن. از یه طرف هم جمهوری اسلامی پول میرسونه. زنی هست در فرانسه به اسم هنگامه پناهی که من نمیدونم فامیل این یارو هست یا نه، فکر نمی کنم، انجمن تولید فیلم درست کرده و تمامی کارگردانان هنری فرانسوی رو این پول میده که فیلم میسازن، و در واقع یک گله فیلمساز فرانسوی، آمریکایی، ایتالیایی در همه جا داره، و این جوانای فیلمساز هستن که در هر فستیوالی جز هیئت ژوری هستن، و وقتی که فیلم ایرانی تولید شده این خانوم میرسه به مسابقه، بلافاصله به این رأی میدن. مثلا در موقعی که فیلم ساتساپی در کان بود، سه نفر از پنج عضو جوری در رابطه بودن با اون کسی که با این تهیه کننده ایرانی، شرکتی داره به اسم سلولوئید دریمز که از دو سه سال پیش فیلم یک شرکت پخش فیلم هم درست کرده به اسم وایلد بانچ، و همه آدمایی که تو سینما اون رو میشناسه بهشون رشوه میده و اینها رو تو مشت خودشون داره که هر وقت خواستن جایزه بدن، در ازاش پول میده هر چرت و پرتی که اونا میخوان بسازن. فیلمایی که دو نفر بیننده نداره رو جمهوری اسلامی خرجشو میده. حتی من چند سال پیش خونه یه کسی با یه بابایی دیدن کردم، اونجا نشسته و یه پسرهی بود، اصلا یه چیز بیمعنی بود. گفتم من فیلم سازم. گفتم تو چه فیلمی میسازی؟ گفتم من دیوار فیلم میگیرم، مثلا یه فیلمی دارم نیم ساعت یه دیوار رو فیلم گرفتم. عجب چیز خوبیه، کی پولتو میده؟ گفت جمهوری اسلامی به من 5000 یورو میده در سال از اینجور فیلم های هنری بسازم. خب این بابا هر جای دنیا بره بشینه میگه جمهوری اسلامی بهترین جای دنیاست. اینقدر از اینا رو میدن، همین فکر میکنن که اینها چه رشوه های بزرگی به چه آدم های میدن، و این رشوه های بزرگ نیست، رشوه های کوچیکه، مثل $1,000,000 برای ساختن یه فیلم، $5,000 برای گرفتن فیلم از دیوار، $2,000 به یه ژورنالیست، $2,000 غذا دادن به یه ژورنالیست دیگه. چینجا همه ژورنالیست ها گدا گشتن، اینقدر حقوقا پایین و اینا، و واقعا کم کم پول رو خرج میکنن، نه اینکه بیان پول رو به باد بدن. همیشه این روزنامه های وابسته به آمریکا اینا می نویسن جمهوری اسلامی پولشو در راه حزب الله میده. نه بابا، اون پولی که به حزب الله میده دلار تقلبی چاپیه، برای خرج کردن در همون جاست که همه پولا تقلبیه. در سطح بین المللی اینا پولها رو به باد میدن با خرج کردن برای هنرمندان فرانسوی، به همین صورت که این خانم جولیت بینوش که هیچ جا دیگه نقش نمیدن چون سنش رفته بالا، اینجوری آهاش میریزه برای پناهی، قبلا آهاش میریخت برای کیارستمی، حالا بعدن هم آهاش میریزه واسه چند نفر دیگه که بیان، و هرچی هم شما بگین آهاش خواهد ریخت، هرچی دلیل واسش بیاری، چون که پول میگیره و پولای خوبم میگیره، و اینها هم که با باید بعداً شناخته بشن و مردم ایران واقعا ازشون شکایت کنن که بیان پولا رو پس بدن، آبروها رو ببرن، نه اینکه حزب الله که خب پرونده‌اش روشنه و بعد از سقوط رژیم به احتمال قوی زیر پروبال آمریکا خواهد رفت.
این راجب مامورین هم باید گفتش که اینهایی که ما میگیم مامور جمهوری اسلامی هستن در واقع هم خانوادهش هستن، یعنی که جمهوری اسلامی یک ایلیه که افراد مختلف داره، حالی یکیش آخونده، یکیش تیمسازه، یکیش نونم وکیله، یکیش اینه، این هر کدوم یه نقشی تو این ایل دارن و اینها به طور خودسرانه از این دفاع میکنن چون منافع ایلی خودشون رو دارن دفاع میکنن. مثلا این خانم ستوده یا شیرین عبادی نیومدن که بهش بگن ما مثلا انقدر بهت پول میدیم تو بیا مأمور ما بشو، این اصلا اون خانواده است و از اون خانواده هم هرگز نمیتونه بیرون بیاد و از منافع شخصی اون گروه اجتماعی خودشه که دفاع میکنه و این منافع شخصی این گروه خب متغایره با منافع کل مردم ایران، یعنی 80-90% مردم ایران که امروز به رفت دقیقا این قشر اجتماعی دارن چپاول میشن.
واقعا به حرفی که میزنی درسته و همیشه این رو باید یادآوری کرد که مردم ایرانن که ما میخواییم آزاد بکنیم، نه این داردسته وابسته به رژیم که مونوپول خودشون قرار دارن مطبوعاتو. مردم ایرانن که ما باید برایشون مقاله بشه. تا وقت خیلی خارجی ها به من ایراد میگیرن میگن مقاله به وضع سابق ایران نمینویسی، که البته واقعا اگه بنویسی بشی باورش نمیشه. آخه وقتی میگی بیمه اجتماعی 100% بوده طرف باورش نمیشه، وقتی میگی که مدرسه مجانی بوده و چه میدونم غذا مجانی بهش میدادن، وقتی میگی دانشگاه مجانی بوده باورش نمیشه. و واقعا نوشتن از گذشته یک مسئله یا حالت تکراری زود پیدا میکنه، چون همه چی مجانی بوده و مردم راضی. و حتی همون بابایی که در مورد نفت صحبت میکرد و بی سواد بود، من وقتی از تاریخ ایران واسش گفتم گفتم من باورم نمیشه که در دوره قاجاری اینقدر نفهم بودن که نفهمیدن این نفت اینقدر مهمه. اصلا میگو من باورم نمیشه. و من موقعی که با این حرف میزدم تو واقعا راست میگه، یه قضیه باور نکردنیه. شما نمیتونید که مملکتی پیدا کنی که اون زمان تمام صحبت دنیا در مورد نفت بوده، چون از 1850 پیدا شده بوده و همه دنیا دنبالش بودن، تو این مملکت وجود داشته، حتی در بعضی جا رو زمین میزده بیرون و اصلا اینا حالیشون نبوده. همونجوری که استاد شمشیری میگفت اینا در فکر جمع کردن پول بودن تو کیسه‌های رنگی، اصلا کاری به نفت نداشتن، اصلا نمیفهمیدن نفت چی چیه، نمیفهمیدن مملکت داری چی چیه و هیچ ما نوشته‌ای حتی در بین اندیشمندان کتاب‌های در مورد نفت نداریم، یعنی اصلا پرت بودیم از مسئله. و مهمترین مسئله‌ای که در مورد گذشته ایران در زمان محمد رضا شاه می‌تونیم بگیم اینه که اومدن یکم این دانش علاقمند شدن به تاریخ رو، به ثروت‌های مملکت رو، این رو بین مردم ترویج دادن و نتیجه‌اش اینه که بعد از انقلاب بلافاصله به اشتباه بزرگی خودشون پی بردن، در که در پاکستان مردم همونجور گاو و خر به دنیا میان تا آخر عمرش هم گاو و خر میرن. و این مسئله اصلی ما امروز یادآوری گذشته است، حفظ یادگار گذشته است و نه حفظ آدمایی که در مسیر جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. میگن قرآن بد تفسیر شده، خمینی هم بد تفسیر شده، جمهوری اسلامی هم بد تفسیر شده. پس بفرمایید که ما هم آخریم دیگه، ما همجور میگیم ما آخریم، بد تفسیر کردیم، اینا باید بیان به ما بگن چجوری تفسیر کنیم. بعدم اگه خوب در نیامد میگن خب حالا اشکال نداره دوباره تفسیر میکنیم. و توی این مدت یه عده زیادی تلف میشن و واقعا ریشه امید در دل مردم به کلی خشک میشه. شاید هم مثلا بتونن توی این مدت کاری بکنن که فرهنگ ایرانی رو خوش بکنن. و واقعا این رو آقای ری باید مواظب باشیم که در این مسیر نیفتیم، چون پایانی نداره. با آدم والپاق نشستن و صحبت کردن، باش مذاکره کردن، نتیجه جز این که وقت آدم تلف بشه و در نهایت جیب آدم هم زده بشه، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
این همیشه من رو تاکید میکنم، ما باید فکر کنیم که اینها رقیب های سیاسی ما هستن، یه باید کسایی هستن که ما بایشون از لحاظ شاید سیاسی موافق نباشیم ولی میتونیم همکاری داشته باشیم، چون تنها رقیب سیاسی هستن ولی خب هم‌میهنن. یه کسایی اینها اصلا رقیب دشمن ما هستن و ما نمیتونیم با دشمنانمون، موقعی که میگم دشمنان ما، نه دشمن شخص ما، دشمن اصلا هویت ایرانی ما هستن، با اینا گفتگوی داشته باشیم. یعنی فرقی من شخصا نمیبینم مثل یک آدم مثل شیرین عبادی و صدام حسین، و تو این حرف من هیچ گونه اغراقی وجود نداره، این یک واقعیت. فرق تنها فرقشون که یکی فارسی حرف میزنه یکی عربی، همین تنها همینه.
در نهایت میدونی که صدام حسین رو بالاخره در زمان شاه این رو رامش کرده بودن، یک قراردادی باش رو امضا کردن که اروند رود رو تقسیم بر دو کرد، نصفش رو قبول کرد مال عراق باشه، نصفش مال ایران. ولی با این شیرین عبادی نمیشه حتی به این حد رسید و گفت نصف جامعه رو بذار غیر اسلامی بونه، نصفش مسلمان. این هر جای دنیا که میره میگه ما مردم مسلمانی هستیم، اسلام چیز خوبیه، مسلمان رو نباید زندان کرد، چادر رو نباید منع کرد، و حتی وابستگان به این نظام امروز میگن که رضا شاه بزرگ در حد خمینیه، چون خمینی چادر رو به زور تن زن کرد و رضا شاه چادر رو به زور از سرش برداشت. به این دیکتاتوری این یکی بدتر از اونه که حتی، چون اونه که آزادی چادر گشته. خب با این آدم من چه حرفی دارم بزنم؟ وقتی که کسی میاد آزاد کردن یه برده رو میگه مثل همون کسیه که بهش زنجیر بسته، خب با این که نمیشه حرف زد. اصلا حرف زدن غلطه، بها دادن به یک مأمور اسارت مردمه یا بها دادن به یک دیوانه است. واقعا با بدترین چیزیه که باش حرف بزنی و در واقع اون چرت و پرتی که میگه رو در حد صحبت قابل بحث بالا بیاره آدم. من واقعا همیشه وحشت زدم از این مسئله، ولی چیزی که میبینم اینه که در سایتی درست کردم، خودتو هم سایتی داری، که ما در اونجا از صحبت از چیزهای دیگری صحبت میکنیم و این سایت ها خواننده داره و طرفدار داره و این مهمه. اگر حرفی که ما میزدیم بی سر و ته بود، کسی نمیواد سایت ما رو بخونه و خود به خود از بین میرفتیم. و مردم ایرانی هم که در خارج هستن واقعا نباید بترسن از این که خارجی ممکنه خوشش نیاد از حرف ما، ما بریم حرف باب دهن مزه دهن اونا رو بده بزنیم. مثلا چه میدونم اگه فرانسوی جمهوری دوست داره، ما بریم بگیم ما جمهوری خواه هستیم، شاهنشاهی بده. و اگر ما حرف خودمون رو بزنیم، واقعا پایه فرهنگ خودمون رو قوی میکنیم و پایه دشمن رو ضعیف. چیز دیگری که بسیار مهمه اینه که اگر واقعا اگر موقعیتی وجود داره، تمامی کسایی که قدرتش دارن یک سایت کوچیکی، یک بلاگی راه اندازی کنن به زبان محل خودشون، به جنگ مخالفین تقلبی برن. هر چقدر کوچیک باشه مبارزه، بالاخره صدای این مسئله رو که اینا مخالف تقلبی هستن زیاد میکنه.
در
کارهای
گفتگو در
فروم
ها، این خودش هم خیلی
مهمه. در معنای گفتگو واقعا باید در صحنه حضور داشته باشن. خود آقای ری در این مورد صحبت میکنه، میگه که خب مثلا ما باید بریم تبلیغ سایت شهریار ایران رو بکنیم، ولی این تبلیغ رو تو محل خودش که نباید بکنیم. تو محل خب همه طرفدارشن، باید به این سخن رو، این پیام رو به جاهایی ببریم که زمینه همکاری مهیا نیست و یک محل بحث و محل تبلیغ. و واقعا یکی از مسائل بسیار مهمه اینجا، وقتی کسی وارد حزبی میشه این رو میفرستن یه بند با افراد مخالف بحث کنه که کار آزموده بشه، جواب اینا رو داشته باشه. و معمولا اینایی که بهترین هستن در مذاکره با مثلا مخالف، در نهایت میشن سخنگوی حزب و بعدا وارد دولت ها میشن، وزیر میشن و چیزهای دیگه. و این یک تمرینه، ما این تمرین رو باید داشته باشیم. من حداقل سعی میکنم در سایت خودم یک سری دلایلی رو در مورد هر مسئله بدم و اون کسایی که میخوان دنبال بحث هستن میتونن برن بخونن، یک الهام اولیه بگیرن، بعد از این مدتی بحث واقعا راه میفتن و میتونن در مقابل خارجی دفاع بکنن از مواضع مملکت خودشون. مثلا یه حرفی که تو زدی الان، یه چیزی که من خودم یادم میره بگم و در مورد این مسئله استفاده از زنان، یک مسئله بسیار ساده است. وقتی که آدم به هر کی بگه طرف زود میفهمه، میگه خب ببین جمهوری اسلامی زنا رو میاره جلو ولی چادر سرشونه، که هم بگه چادر خوبه، هم راضی هن، هم وجه اسلام رو خوب بکنه، چون هیچ مملکت مسلمانی نیستش که زناشو اینجوری بسیج بکنه به جون دنیا بندازه. همونجوری دنیا مسلمانن و همونجور هستن دیگه تبلیغ نمی کنن که ما بهتر از این هستیم. یه چیزایی هست که بسیار دلایل ساده و محکمیه و هر کسی بگی زود میفهمه. و خود فرانسوی هم چون آدمای منتقدی هستن، اون مایه اولیه رو میخواد که با نگاه شک به مسائل نگاه کنه، بعد دیگه حتی لازم نیستش که دنبال قضیه بری. مثلا هفته پیش من موقعی که مقاله نوشتم در این مورد که اصلا پایگزار اسرائیل خود انگلیس بوده و این رو مثل استخونی جلوی اخوان مسلمین انداخته که اینا رو معطل بکنه، و جمهوری اسلامی هم باید وارد این بازی میشد و این دوتایی تو سر هم بزنن تا ابد. و اونجا توضیح داده بودم که در این بازی به نفع اسرائیل که یک جمهوری اسلامی سر کار باشه، ولی یه جمهوری اسلامی میانه رو که زیادم مزاحمش نشه. یهو یه آقایی که با من خیلی رابطه داره و مکاتبه میکنه رو انترنت، گفتش خب بعد این برای من ثابت شد که چرا اینا در جنگ ایران و عراق به جمهوری اسلامی کمک میکردن. و یک چیزی که به خودم یادم رفت بود بنویسم به یاد من آورد. بعد همین روزهای مختلف هر چیزهای مختلفی که در این زمینه به فکرش رسیده بود برای من ایمیل کرد. ببینید این چیزی که مهمه ای که یک خوراکی به فکر مردم بدین و مطمئن باشون کسی که روبرتون نشسته کاملا احمق نیست و خودش هم یه عقلی داره و زود مسائل رو میگیره. ولی اگر هیچی نگین، خب میگه همینی هست که در مطبوعات نوشتن. و این نقش ماست که با تعدادمون در با هر کسی که میبینیم بحث بکنیم، نه اینکه آقا بحث دعوا میاره، نه اینکه به من چه. خب اگه به من چه که همینجا تا ابد میمونیم آواره. اگرم واقعا دوست دارن که مردم برگردن به اون مملکت که باید با چنگ و دندان سعی کنن برگردن، و اونایی هم که تو هستن با چنگ و دندان آزاد کنن و با چنگ و دندان نگر دارن. اینجا همیشه ما میگیم و بابک عزیزم یادآوری کرد، پرچم ایران پارچه میخرن. این پرچم حتما نباید اندازه های واقعی پرچم باشه، ولی حداقل باید یه چیزی باشه بین 50 سانتی متر در 70 سانتی متر که از دور دیده بشه، یا 40 سانتی متر در 30 سانتی متر که از دور دیده بشه. سرنگ اصلی باشه، وسطش با پارچه زرد چیزی شبیه شیر و خورشید با تاج گذاشته بشه که کاملا واضح بشه که یک مثل کارهای دستی که ما میکردیم، یا فوتوکوپی بشه یا با پارچه دوخته بشه و از اینها مردم توی هر چند متر پارچه که میخرن میتونن تو هر متر چندین پرچم در بیارن، اینها رو بدوزن و در کوچه ها در به تیرهای چراغ برق ببندن، به در شب به در دیوار ببندن، توی جاده ها به علامت کیلومتر ببندن، واقعا اثری از خودشون بذارن که نفر بعدی که رد میشه بگه بابا یکی مملکت زنده است، ما زنده هستیم. و هفته های پیش هم همیشه ما صحبت کردیم، آقای ری هم صحبت میکنن در مورد ایجاد شبکه، که البته من واقعا به این مسئله خیلی فکر کردم و ایجاد شبکه به اون صورتی که همه با هم در رابطه باشن شاید کار بسیار خطرناکی باشه و فقط سلولهای دو نفره و سه نفره میتونه کاملا کارساز باشه. دو نفره، یک نفر شعار می نویسه، اونی که مواظبه، اگر بتونن سه تا بشن که فوق‌العاده است، میتونن سه تا برادر باشن، میتونن سه تا دوست باشن و بالاخره این مسئله اعتماد نه تنها برای مبارزین داخل که برای خود ما در خارج بسیار مطرحه و خیلی سخته که آدم بتونه به کسی اعتماد بکنه، ولی معمولا همیشه همون دیدگاه اول درست ترینه و اگر در دیدگاه اول آدم به کسی شک داره بعدن به سرش میاد که با این مشکل پیدا کنه، ولی با اونایی که در دیدگاه اول نظر خوبی داشتن معمولا کار به صورت جدی و بدون مزاحمت پیش میره و میره. همونجور گفتم دو نفر یا سه نفر خیلی کار میتونن بکنن برای شعار نویسی، برای شعار دادن یا پرچم بستن به در دیوار و تیرهای چراغ برق.
ببین اصلا این چیزی که مهمه، چون که قد دست در دست خود این جمهوری اسلامی وجودشون تو اینه که مردم ایران این جمهوری اسلامی رو میخوان، قد اصلاحات بخوان. این یک کلکه که بارها به بسته ایران زدن، یک بار شاید بعد این سوژه صحبت کرد، خود انقلاب مشروطیت یک کمترین چیزی بوده و بعد توی داستان ملی شدن صنایع نفت هم یک کمترین داستانی بوده و یعنی هر چیزی رو بیراهه میکنن که در واقع آخر سر از ناخرسندی مردم بهره بگیرن باز به سود خودشون. پس مهم اینه که امروز اون ظواهر نارضایتی مردم از نه تنها کار کرده این رژیم بلکه از خود این رژیم رو ایرانی ها نشون بدن به صورت خیلی واضح و بدون برو برگرد. و این پیشنهادهایی که میکنی خب خیلی خوبه، چون که موقعی که پرچم شیر و خورشید با تاج به ویژه بر در دیوار خیابون ها در شهر، در تهران، شهرستان ها، در جاده ها باشه، دیگه کمتر میشه از این دروغ های خیلی گنده گنده درست کرد و آدم های قلابی رو خود مردم ده.
بله، بعدم چیز دیگه ای که هست اینه که خب الان هر کی معمولا این تلفن های همراه قبلا خب این خیلی گرون بود، ولی الان همه دوربین داره، بلافاصله که این رو بستن بدون اینکه خودشون تو عکس ظاهر بشن عکس بگیرن یا جایی قائم بشن ببینن عکس العمل مردم چیه، اون رو عکس بگیرن. خیلی کارها میشه کرد با تصویر و این رو میتونن پخش بکنن از راه یوتیوب، از راه اسکایپ یا از راه فرستادن به ایمیل به خارج، به هر حال به طریقی که رمز باشه و یا این رو فایل رو به طرف با اسکایپ بفرستن که اون نمیشه رمزش رو باز کرد و فهمید چی فرستادن. بسیار راه ها هستش که این اخبار داخل رو پخش بکنیم، ولی مهمترین مسئله اینه که خود مردم داخل امید پیدا کنن دعوت شدن و امید پیدا کنن به حضور نیروهای مخالف و مبارز در داخل که این قوت قلب بگیرن. اگر موقعیتی پیش اومد که در اجتماعی پیش بیاد بدونن تنها نیستن. ببینید هفته های پیش رژیم موقعی که میخواست روز بسیج رو برگزار کنه، چون بسیجی دیگه نداره به اون صورت، اومد گفت هوا آلوده است. اول گفته بود من 110,000 بسیجی تو کوچه راه میدن. خب چیز وحشتناکیه، هر کی ببینه از چه میدونم از فضا دیده میشه از عکس بگیرن. بعد روز کذایی که نزدیک شد با هوا بده، اینا میخوام ببرم تو قم جمع کنم. قم هم که 4,000 نفر بیشتر نبودن، یه عدهشون هم زنها اینا بودن که اصلا نمیشه حتی اگه بسیجی باشن نمیتونن برن تو کوچه با مردم گراویز بشن. دفعه دوم در روز دانشجو بود، این دفعه دیگه اصلا اومد گفت هوا آلوده است و هر کی بیاد تو کوچه سرطان میگیره، که اصلا دیگه کسی نیاد اینا رو ببینه. این دفعه اومد و برای این داستان نوهده شروع بازی کرد که محل یک محل رو برای تظاهرات حذف بکنه. بعدم دوباره 5-6 بار در روز اومدن گفتن که هوا آلوده است، در حالی که همون روزها عکس گرفته بودن که ثابت کنن مردم سوار اتوبوس میشن، چون مردم سوار اتوبوس نمیشن مثل این که در اثر گران شدن قیمت یا اینجا صرفه‌جویی میکنن که برن نون بخرن. عکس گرفته همه هوا پاک بود، اصلا هوا شفاف، در اثر بالا رفتن قیمت ها و بنزین نیست که مردم کمتر ماشین سوار میشن، هوا خودی خودشان پاک شده و اصلا کسی از این دهن بندا نداشته از این حرفا. و واقعا آبروی رژیم رفته و نمیدونه چیکار بکنه که مردم تو کوچه نیان و جمع نشن. و الان این مسئله آلودگی هوا رو برای این استفاده میکنه که میترسه اینه تو کوچه جمع بشن، دور هم جمع بشن، یهو درجه حرارت بره بالا، بگن آقا این چه وضعیه، ما هیچی نداریم، و یک نطفه مبارزه شروع بشه. مشکل اصلی رژیم الان اینه که چیکار بکنه مردم متفرق بشن در زمانی که نیروی سرکوب مثل گذشته، حتی مثل یک سال پیش، مثل دو ماه پیش نداره که در مقابل اینا واسته. واقعا یک موقعیت بسیار حساسی وجود داره که اگر مردم شروع کنن این پرچم ها رو به در دیوار بستن، اون قوت قلبه که به مردم اجازه بده دور هم تو کوچه جمع بشن ایجاد میشه. و همونجوری که من گفتم در پنجشنبه گذشته، هدفی نیستش که در اولین حرکت با یک پرچم زدن، با یه هفته پرچم زدن رژیم جمهوری اسلامی سقوط کنه. همه اینها درجه داره، مثل غذایی که ما داریم میپزیم. اول که میدونم باید بادمجون رو تیکه تیکه کرد، نمک زد، فلان کرد، بعد سرخ کرد، تا هزار کار کرد. ما باید درجه به درجه جلو بریم برای درست کردن خورشت بادمجون. البته و اول این پرچم‌ها رو بزنیم، مردم قدرت بگیرن، موقعیتی پیش بیاد، دور هم جمع بشن، نطفه‌های این حالتی که بتونن جمع بشن و ببینن که رژیم بسیجی برای سرکوب نداره حال پیش بیاد، کم کم قدرت بگیرن. و اون زمان که حالت تظاهرات پیش اومد، اگر اون زمان چادرها رو روسری ها رو زمین بندازن یا عمامه تو خونه درست کرده باشن زیر پا بزنن، اون موقع تصویری دارن که بتونن بگن ما چی میخوایم و چی نمیخوایم. و اون موقع تازه اول کاره برای این که با شعار به نفع خاندان پهلوی دادن، پهلوی پهلوی حمایتت میکنیم، یکی دیگه بگه رضای پهلوی، اونی که بگه حمایتت میکنیم، به این صورت رهبری شهریار ایران رو رسمیت ببخشن و واقعا بازی تازه آغاز بشه و با کمک ایشون و فعالیت آنها در ایران مملکت آزاد بشه. همه اینا مرحله داره و این نمیشه که از با یک حرکت اینا رو انداخت، یک کار مستمره، ولی پایه اولش اینه که واقعا مردم نشون بدن که وجود دارن و به همدیگه قوت قلب بدن و اون با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان به علاوه تاج خواهد بود.
اگه پارسال سال گذشته که مردم 3 میلیون نفر در خیابان ها ریختن تهران شهرستان ها، اینها با همین پرچمی که میگی، با شعار جاوید شاه، با سرود شاهنشاهی اینا ریخته بودن، امروز دیگه جمهوری اسلامی وجود نداشت و کار تمام شده بود و یه آینده درخشانی دوباره برای ایران فراهم خواهد بود. ولی چرا اینطور نشد؟ چون اصلا مردم آمادگیشو نداشتن، یک حتی فکرش هم نمی‌کردن که دیگه یک ماه پیش از این چنین داستانی پیش بود. امروز باید این آمادگی رو برای خودشون بسازن، یعنی که پیش از هر چیز بر روی خودشون کار کنن، این پرچم رو باید در خونهشون داشته باشن. چه روزی ازش استفاده خواهند کرد از پیش نمیدونیم، باید منتظر اون فرصت، ولی باید در ذهن خودشون اینها رو آماده بکنن، اون شعارهای رو که خب به شعارش خیلی ساده است داوید شاه و شعارهای دیگه، سرودهای سرود شاهنشاهی من روش خیلی تاکید میکنم و شعارهایی که میتونن از شاهنامه پیدا کنن، شاهنامه پر از شعار و خیلی هم زیبا هستن. یک رنگ دیگه ای باید به این ایران داد و مردم ایران داد و تنها از تو فرهنگ و هویتشه که میشه این رنگ رو پیدا کرد.
حالا من اغلب تو کوچه را میرم همش در فکر شعار، همچه شعاری بدم تو کوچه، مثلا کلمه شاه کوتاهه، ولی مثلا میتونم بگن شاهنشاه حمایتت میکنی، چون این کلمه شاهنشاه هم تو قانون اساسی 1906 و قوانین دیگه هست و هم در فرهنگ ایران که اصلا ایران همیشه شاهنشاهی بوده و نه پادشاهی. پادشاهی کلمه عثمانی پادشاه و کلمه ایرانی شاهنشاه، میتونم بگن شاهنشاه حمایتت میکنیم، خب این دیگه واضحه. و چون تو جمهوری اسلامی شاهنشاه تقلبی ما فعلا نداریم، که البته اون هم ممکنه علم کنن با این یک دیوانه ای هست به اسم پاتریک بهلوی که یک بند خدا الان 2 هفته است برای من ایمیل میزنه ساعتی 1 بار، مثل که واقعا بیکاره و یه یا دفاع میکنه از اسلام، صدر اسلام، مسلمانان پاکستان، یک چرت و پرتایی که آدم شاخ در میاره. ولی به هر حال این بابا رو کسی قبول نداره و اگه بیاد تهرون فکر کنم عمرش یه ساعت باشه. و در نهایت با گفتن شاهنشاه فقط یک نفره که میشه شناسایی میشه و اون شهریار رضا پهلوی فرزند محمد رضا شاه و نوه رضا شاه کبیره. و واقعا این شعارها رو بسیار مهمه، سرودها مهمه و بسیار مهمه که آماده بکنن مردم خودشون رو، یاد بگیرن به همینجوری گفت بابک شعارها رو، پرچمها رو بدوزن، پرچمهای زیبا برای تظاهرات و پرچمهای بسیار ساده تر با فرم اجمالی تر برای بستن به در و دیوار و این علامت های کیلومتر نشان جاده ها.
آقای بابک، 2 تا مثال فرمودید، یکی در مورد مشروطیت، یکی در مورد ملی شدن نفت. من اولین مثال شما در مورد مشروطیت رو الان هم همین حالت رو دارم میبینم که اون موقع مردم در همین قوانین بودن، توی همین قوانین دینی بودن که به سطوح در اومده بودن و داشتن متلاشی میشدن با خوشحالی آزادی مشروطیت. مردم استقبال زیادی کردن از مشروطیت، ولی در حقیقت با همون شلوغی مشروطیت قانون اساسی رو نوشتن که الان هم اینا دارن مثل همین سکینه و اینا میگن. قانون اساسی که نوشتن تو مشروطیت خودشون رو تو قانون اساسی گذاشتن، ولی از میدان قوانین دینی دور رفتن، در حقیقت خودشون رو گذاشتن تو سیاست توی قانون اساسی.
اجازه توضیح بدم به این منظور من چی بودش؟
خواهش کنم.
خب اون دوره نزدیک 50 سال بود تو ایران جنبش های آزادی خواهانه ای وجود داشت. اولش خود بابه که یک جنبش نخست سوسیالیستی بود، بعد اسپین هما ناطق خیلی خوب توضیح میده، بعد حالا ازش یک دین درست کردن، دین باهایی، اون یک داستان دیگه است. و خب مردم ایران خواستشون، خواسته اولیهشون چی بود؟ ایجاد یک دادگستری بود، عدالتخانه. چرا؟ چون که هیچ قانونی در این کشور وجود نداشت. قانون قانون شهر بود، قاضی شهر هر چی دلش میخواست رأی میداد، از این طرف رشوه میگرفت، از اون طرف رشوه میگرفت و هزار جور تلک و همین داستانی که امروز در جمهوری اسلامی وجود داره. و خواسته اول مردم به هر جای دنیا، پیش از اینکه ما دموکراسی داشته باشیم، پیش از اینکه آزادی داشته باشیم، با یک حکومت قانون داشته باشیم و یک دادگستری مستقل که این قانون رو اجرا بکنه، داوری بکنه در همه مسائل حتی خیلی ساده مرد. نتیجتا خب این خواسته مردم این می شدش که اون نقش آخوند در جامعه کم می شد، چون که اون بودش که قاضی بود در بیشتر مواقع، گاهی اون خان بود، گاهی خود شاه بود، ولی در بیشتر مواقع اون خود این آخوند بودش که این قاضی بوده. انگلیس ها آمدن چیکار کردن؟ از این جنبش و از این خواستهای مردم بهره برداری کردن. خود این آخوندهایی که مردم کمتر میخواستن، اینها رو آوردن به عنوان مخالف قلابی، نه همین چیزی که امروز داریم مشاهده میکنیم. اینها رفتن در سفارت انگلیس بس نشستن و از مظفرالدین شاه چی گرفتن؟ یک فرمان مشروطیت. یعنی مشروطیت منظورش چیه؟ یعنی پادشاهی مشروط به اسلام. یعنی این چیزی رو که مردم داشتن از در بیرون میکردن، دوباره از پنجره آوردن تو و خورد مردم دادن. اون چیزی که تا دیروز به عنوان یک چیز دینی به حساب می اومد، امروز به عنوان یک چیز قانونی شده بود و به قول خودشون هم این دموکراسی بودش که این آخوند رو به مردم ایران تحمیل می. این یک نمونه. در دوره ملی شدن صنایع نفت، اینجا یک توضیح هم باید بدم، همیشه میشنم که میگن ملی شدن نفت، این چیزی نیست. نفت همیشه در ایران ملی بوده. این مصدق صنایع نفت رو ملی کرده و از این از نظر حقوقی خب معنیش خیلی فرق داره و باید رفت در جزئیات این موضوع تا همه داستان رو فهمید. خواسته مردم ایران و شاه و همه این بودش که ایران بتونه درآمد بیشتری از فروش نفت بشه. ایران خب خود نفت یه چیز بوی بد میده، آدم نمیخواد که نگرش داره، میخواد بفروشه، با فروشش سرمایه گذاری بکنه و ایران رو تبدیل به کشور صنعتی و پیشرفته بود. اومدن چیکار کردن انگلیس ها؟ یک آدمی مثل مصدق رو علم کردن. این آدم اصلا 17-18 سالگی در سیاست بود، هیچ جا با انگلیس ها نه تنها مخالفت نمیکرد، همه جا بایشون همراهی هم میکرد. نزدیک 10 سال ایران پیش از آمدن رضا شاه اشغال انگلیس بوده، چه در جنوب، بچه در همه ایران. این آقای وقتیش مخالفتی نکرد که چرا باید لشکر انگلیس در ایران حضور داشته باشه و چیزهای دیگه، و حتی هیچ وقت مخالفتی با قرارداد دارسی نکردش. یک دفعه این آدم شد رهبر این جنبش که از شرکت نفت ایران انگلیس خب درآمد بیشتری تقاضا میکرد و اصولا میخواست که بتونه با شرکت های دیگه ای هم قرارداد ببند و این مسئله رو تبدیل به یک سری شعار کرد و یک کلاهبرداری بسیار بزرگی باید دوستان راجع به این موضوع خیلی مفصل صحبت کرد و اسم ملی شدن صنایع نفت ایران که معنیش آخر سر شد که اون سهم 20% ایران در شرکت بی پی ملاخور شد، چون که بدون هیچ پولی رو انگلیس ها گرفتن و همش یک سری تأسیسات به ایران رسید بدون اینکه ایران حتی بتونه بعد آخر سر نفت هم که خودش میبایستی استخراج میکرد در بازارهای جهانی بفروشه. یه نمونه سوم دیگه هم هست از اینکه چگونه اون خواستهای تحقه مردم رو بیراهه میکنن از طریق یک سری آدم های دروغین. خود خب این انقلاب 57 در سالهای 1970 سالهای پیش از انقلاب در مردم ایران یک ناخرسندی‌هایی بود به خاطر مسائل ساده اقتصادی، یک مسئله مسکن بود، یک مسئله تورم بود. همه مسائلی هست که روز خب چین باهاش مواجهه، یک کشوری که خیلی تند پیشرفت میکنه، اینجور مسائل هم براش پیش بود. اینجور مسائل خیلی ساده که در مدت 10-15 سال حداکثر میشد بهشون پاسخ داد رو به بیراهه کشیدن یک آدم خمینی، یه آدمی مثل بازرگان و اینجور عده رو آوردن جلو و اینو تبدیل کردن به یک مسئله دیگه، یک تزش یک انقلاب واس اسلامی درست مثل خواسته مردم این نبود. و امروز هم دوباره با همین فنومن روبرو هستیم، یعنی مردم ایران خواسته دارن و اونم نابودی جمهوری اسلامی، بازگشت اون چیزی گذشته بودش. یه سری آدم های قلابی رو برای ما باز علم کردن که اینها بیان بگن نه مردم ایران فقط اصلاحات میخوان و یعنی جمهوری اسلامی رو خیلی دوست.
بعد بفهمید
بله حرف هم تموم شد.
آقای فکرم آقای رئیس رو عدد بکنه.
من هم البته بیشتر از اینا رو اطلاع دارم. تو آقای شمشیری فرمودن که توی این ملی شدن صنعت نفت که من اشتباهی هم گفتم ملی شدن نفت، ما 21 شرکت که هر کدومش 16% سهم ما بوده رو با این کاری که مصدق کرد به طور کلی بین رفت. و غیر از
باز اینجا هم یک اشتباه دیگه هست به نظر من، چون تو خیلی ایمیل هایی هم که من میرسه چیزایی که نوشته میشه، قرارداد داشتی رو با قراردادی که دوران رضاشاه 1932-33 دوباره نوشته شد رو اشتباه میگه. این 16% مربوط به قرارداد داشتی که در 1932 این قرارداد لغو شد و قرارداد لغو شد یک جانبه از ایران و انگلیس هم ناچارن پذیرفتش و یه قرارداد نوعی چی شد؟ این قرارداد نوع ایران سهامدار شد به شرکت ایران و انگلیس، چون که پیش از اون اصلا سهمی نداشت این شرکت و عملا 20% این شرکت رو سهم داشت، به اضافه یک الان جزئیاتش یادم نمیاد موادی که برای اینکه چگونه سهمیه نفت به ایران برسه
از جمله پخش نفت در خود کشور ما.
حتی خب اون انحصارش شدش بله. و ببینید خود حسابداری شرکت نفت ایران انگلیس یعنی بی پی امروز، چون که این شرکت الان نفت ایران رو که استخراج نمیکنه، نفت کویت رو و نفت عراق رو هم استخراج میکنه، هنوز هم همینطوره. عملا اون چیزی که در ایران داشت یعنی تأسیساتش، آلایشگاه آبادان، خود این انحصار استخراج نفت، این مناطقی که بهش داده شده بود، اینها 8.5% دارایش به حساب می اومد، مثل که خب ایران 20% سهم این شرکت بود. در نتیجه با این ملی شدن صنایع نفت ایران با 8.5% رو به دست آوردیم، 20% از دست دادیم، یعنی که دارایی خودمون رو تقسیم به 3 کردیم و خب این اصلا کلا از انگلیس ها از این سود بیشتر نمیدونن این جایدانی ها داشته باشه، یعنی این کلاهبرداری که شد از این چیزی که این مادوف انجام داده 100 برابر بیشتره، چون که این 50 میلیارد دلار کلاهبرداری کرده. این رو شما تو این 50 سال نگاه کنید چندین 100 میلیون دلار میشه.
دقیقا. پس اینطوری که در مورد مشروطیت شما توضیح می فرمودید، همین مثال هم زدید که دادستان های دینی فعلی هم همین کار رو می کردن که قبل از مشروطیت بود. الان اسم مشروطیت نیست، الان یه چیزی کار، یعنی روش مشروطیته، ولی اسمش یه جور دیگه است، به نام اصلاحات قانون اساسی میگن. اینو شما مشابه اون نمیبینی؟ یعنی حالت همونه باز؟
نه من هم دقیقا همینو میگم، یعنی این که از نارضایتی های مردم استفاده میکنن، یک سری رهبران قلابی درست میکنن که بشن سخنگوی نارضایتی های مردم، برای اینکه آخر سر مردم رو به یه جایی برسونن که نمیخواستن. یعنی اینکه کجا مردم ایران در بهمن 57 آرزوشون بود که دست ببرن یا روسری به سر بکنن، یعنی که خیلی دنبال این چیزها نبودن، ولی آخر سر به اون رسیدن. در مشروطیت هم دنبال این نبودن که آخر سر یک قانون اساسی که مشروط به اسلام باشه باشه، میخواستن دادگستری میخواستن. و نهایتا این شد که با یک رضاشاهی آمد که دیکتاتور بود و منم قبول دارم که این دیکتاتور بود، ولی خب اصلا خواسته مردم بود که آدم قدرتمندی بیاد و دست کم این دادگستری رو درست کنیم. دادگستری رو تو این 10 سال بشه یا بیشتر، بل 15 سال 16 سال مشروطیت کسی درست نکرد. یک آدم قدرتمندی آخر سر مثل رضاشاه بود که درست کرد و این خواسته اولیه مردم بودش.
من به ماتمشی اضافه کنم از کلک هایی که اینا میزنن، اون موقعی که این داستان مشروعیت پیشه آخوندی بود مثل فضل‌الله نوری میگو من مشروعه میخوام، یعنی اصلا اسلام سر کار باشید. یه دن میگفتن نه مشروعه خیلی بده، مشروطه یعنی همونی بود که همونم اسلامی بود، سر مردم رو اینجوری شیره مالیدن، مردم فکر کردن مشروطه چیز خوبیه، اصلا نرفتن بخونن که مشروطه یعنی چی. و یکی از ایرادای مردم ما اینه که چشم به خط نمیندازن، و اون موقع که البته آدم که بشینه بخونه کم بود و آدم سواددار کم بود، ولی الان که ماشاءالله سواددار زیاده، ولی باز همون مشکل رو داریم. مردم جلد کتاب رو میخونن دیگه، توی کتاب رو نمیرن بخونن، لای خطا رو نمیرن بخونن، نمیشنن فکر کنن، تفسیر بکنن. و همین برنامه های مشروعه که یکی بگه مشروعه، اونی که یک کلمه دیگه بگه همون معنی رو بده، رو سر ما مثلا با همین قضیه حقوق بشر دارن پیاده میکنن. هی میگن حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر، یک چیزی که آمریکا برای خودش بعد از جنگ نوشته رو میخوان به ما تحمیل بکنن، چون اسم حقوق بشر بسیار چیز خوبی، همه دنبال اینن که بشر حقوق داشته باشه، ولی اون حقوقی نیستش که در اونجا میگه که هر آدم ایرانی در آینده حق خواهد داشت هر گونه فتنه بر ضد مملکتش بکنه و پناه ببره با آمریکا. همون میشه برنامه که آخوندا میرفتن پناه میبردن به سفارت انگلیس. من با واقعا باید با نگاهی عمیق‌تر از سطحی به گذشته نگاه بکنیم و خطوط موازی بین گذشته و حال پیدا بکنیم، چون وگرنه دو همون دام ها میفتیم. یکی از بهترین راه همین بحثه، چون از همین الان این فکر موازی قرار دادن داستان حقوق بشر با بحثی که با بابک باز کرده بود یهو به فکرم افتاد، و واقعا همیشه تاریخ تکرار داستان هاست و اونهایی که درس داشته میگیرن همون بلا یک بند سرشون خواهد اومد. و این داستان حقوق بشر مسئله مشروطیت رو دوباره برای ما زنده خواهد کرد، مشکلات ما رو از گذشته بیشتر خواهد کرد.
البته آقای کاوه عزیز، فرق بین اون زمانی که مشروطیت داشت میشد با الان اینی که ما واقعا میتونیم با تعدادی از مردم در تماس باشیم. شما با سایتتون، آقای خندانی با سایتشون، هممون همزمان با این صدا، یه امتیازی اینجا به نظر من برای ما الان موجوده. ما مردم ایران با اون زمان مشروطیت که اونو داریم تجربه میکنیم و این بحثایی هم که الان داریم انجام میدیم، خیلی راحت قبل از اینکه ما به جایی که بیایم یه چیزی رو دیکته بکنیم به مردم، خوشبختانه میایم مشکلاتی رو که اتفاق افتاده مشابه الان ولی با یه وضعیت دیگر رو کاملا میشه کافیمش و راحت تر مردم حواسشون رو جمع میکنن که داشتیم این مسائل رو، مثل همین قاضی های عمامه به سر، ما هم در اون زمان داشتیم، مردم شلاق می زدن، مردم سنگسار می کردن، و اومدن با نیرنگ یه همچین بلایی رو باز به سر ما آوردن. پس باید مستحکم روی این مسئله باشیم که قوانین یک کشور اصلا احتیاج به هیچ گونه متمم دینی، هر دینی میخواد باشه، حالا بیان بگن اسلام خرابه، بزننش کنار، بگن خب این دینه که خیلی خوبه، این دو تا قانونش تو قانون اساسی ما باشه، و این بسیار بسیار مشکل برای ما ایجاد میکنه. و چقدر هم خوبه که در موردش صحبت میکنیم و این فرق معامله صحبت کردن این زمان با اون زمان بی تأثیر به نظر من نخواهد بود. خواهش
کنم. نه کاملا، چون واقعا مردم ما بیدار شدن و تو این 30 سال دیدن. حتی شما در مورد قوانین شرعی صحبت کردین، مجازات ها، من یک بار یک جزوه ای رو انترنت پیدا کرده بودم، مجازات هایی که در زمان قاجاریه می شد، یک چیزای عجیب غریب بود که این آخونده ها بیششیچن مردم رو دو شقه می کردن، بعضی ها رو کباب می کردن، بعضی ها رو سیخ به تنیشون می کردن، سیخ داغ می کردن، یک چیزای عجیب غریبی که واقعا اینجا ننوشتن و واقعا شرم‌آوره. بعد در همین زمان که این رژیم به خطر افتاده، در همه جای دنیا یه عده نویسنده و متخصص ژئوپلیتیک و همه چی اینا از زیر زمین در میان، و اخیرا یکی از اینا هست اسم محمد رضا جلیلی، استاد دانشگاه هم از البته با کمک جمهوری اسلامی، کتاب نوشته از قاجاریه تا احمدی نژاد، یعنی که واقعا محمد رضا شاه اینا رو کرده تو اون وسط، یک کسی اون زمان بوده در حد قاجاریه. بعدم کتاب در این مسئله است که همیشه خارجی بخواسته سوار کول ایرانیا بشه، چرا مطمئن باشین از مصدق هم وردش همون عراجیف همیشه گیر نوشته. اینا میخوان مسائل رو لوس کنن، یکسان کنن، شاه رو بذارن در کنار احمدی نژاد، احمدی نژاد بذارن در کنار امیرکبیر، خلاصه یک چیزی رو بدن که پایه این رژیم رو قوی کنن. و مشکل، اون مشکلی که ما داریم اینه که در داخل مملکت مشکل نداریم به ایرانی بگیم آقا وقتی که قانون حقوق بشر میگه که هر کسی حق داره سندیکا درست بکنه بر ضد حکومت مرکزی، اگه دستش بزنی حق داره بره با هر کشوری کمک بخواد، درست مثل قضیه آخونده و انگلیسه، اون رو ایرانی میفهمه. و این مشکل بزرگ ما اینه که در سطح جهانی هم با مامورهای نقابدار رژیم مقابله بکنیم که به جلوی دروغ پاشی اینا رو بگیریم، چون برای بسیاری از خارجی ها مصدقی که این چنین دوز بوده، اینقدر پولدار بوده، همه عمرش خورده و خوابیده و جیب مردم زده، رهبر دموکراسی و آزادی خواهه، در شاهنشاهان ایران نماد دزدی و خیانت به مملکت و واقعا آدم با جرأت و پرکار و خستگی ناپذیر میخواد که هر دفعه بشینه با همه بحث بکنه. و البته بحث کار ساده ای نیست، بعضی ها که سنشون بالاست که اصلا حاضر نیستن قبول بکنن چیز دیگری جز اون که خودشون باور دارن، ولی با جوان ها خیلی میشه حرف زد. و این جاشه که هر کسی در هر جایی که هست، خودش جوانه، خودش کمتر جوانه، با همه خارجی ها یک بند صحبت بکنه و تبلیغ برای شاهنشاهی بکنه، برای تاریخ اون ایران. همینجور که وقتی آدم کلیمی ها رو میبینه، یک دونه شو پیدا نمی کنه که نشینه بلافاصله واسه آدم تبلیغ اسرائیل رو بکنه، با اینکه این اسرائیل اینقدر خرابکاری میکنه و همش شده وسیله نوکری برای آمریکا، ولی اینقدر دوست دارن این مملکت رو که حاضرن بشینن 100 ساعت باید بحث بکنن که راضیت بکنن. و این عشق به وطن در متاسفانه در اسرائیلی ها از ایرانی ها بیشتره، هرچند که ما اینها 50 سال وجود دارن، ما 50 برابر 50 سال یعنی 2500 سال، ولی مثل که تقسیم شده عشقمون 50 برابر کمتر شده، چون این چنین با چنگ و دندان دفاع نمی کنیم و باید از هر کسی واقعا درسی بگیریم و از این کریمیان عاشق اسرائیل درس بگیریم که چقدر در خدمت مملکتشونن، چقدر وقتی اونجا رو ساختن یه عده همه زندگی رو ول کردن رفتن توی کلبه به اسم کیبوت زندگی میکردن، پرتقال جمع میکردن، یکی زمین رو شخم میزد و یک جای لمیزره غیر قابل استفاده رو که هیچکی نمیخواست بره مستقر بشه رو تبدیل کردن به بهشت. ما یه بهشتی داشتیم و داشتیم دادیم اینو دست دیوها و امروز کمکاری میکنیم برای پس گرفتنش. واقعا اول باید پس بگیریم، بعدم مثل همین کلیمیانی که رفتن و بیابون رو بهش ساختن اون مملکت رو دوباره بسازیم از نو، بدون این که دوباره در اون مسیرهایی بریم که غلط بود. و البته من نمیخوام تکرار کنم حرفون مردک دروغگو داریوش خواننده رو که پرچمهای ایران رو که دید که اینها تیرهای به قلب مردم ایرانه، بعد دوباره میسازن وطن، اون خود مال چپی هست. نه، دوباره ما نمیریم مملکت دوباره نابود بکنیم بعد بگیم بعدا بریم میسازیم بعد بریم چیره بکشیم خونمونو کنسرت بدیم. واقعا باید یک راه ایرانی رو دنبال کنیم. همیشه بابک از هخامنشی ها صحبت میکنه، از ساسانی ها. اینا واقعا یک طرز زندگی فوق‌العاده‌ای داشتن، کمخوری، ورزش و وطن‌پرستی، همون چیزی که بهش میگن کردار نیک، پندار نیک و گفتار نیک. یک راه پرتقواست. واقعا آینده‌ای که ما برای ایرانی آرزو داریم اینه که واقعا فعال باشن و پرتقوا برای ساختن مملکتشون و فقط نشینن شعار بدن مثل اون شیره‌ایه که دشمن پرچم ایرانه.
آقای کاوه محسنی، توی وضعیت فعلی این دنیا تکلیف آینده ما با سازمان ملل چی خواهد بود؟ چون نمیتونیم که با این سازمان ما رابطه نداشته باشیم در ایران آزاد، خدمت رو عرض میکنم.
بله، باید ما مثل همه مملکت ها به این سازمان نگاه بکنیم. اونا همشون میدونن اونجا چه خبره، ولی به روی خودشون نمیارن و از این بازی سعی میکنن با داشتن یک چند دیپلمات فوق‌العاده، کارشناس، دنیاشناس، زبوندون تو این وشغرقی که اونجا درست کردن که منافع آمریکا باشه، به نحوی بازی کنن که منافع مملکت خودشون حفظ بشه. این وضع دنیاست. ببینید، در زمانی که ایران یک مملکت درست حسابی بود، نماینده ایران در اونجا چه کسایی بودن، چه سطح تحصیلاتی داشتن، چه سطح دانشی داشتن، و الان یه پاسدار میبرن اونجا لاتبازی میکنه و میان باش دست بدن، دست شروع میده قایم میکنه و از این حرفا. واقعا جمهوری اسلامی الان اونجا پایه‌ای نداره، چون اون در جایی که باید با سیاست رفتار بکنه میخواد لاتبازی بکنه، و واقعا جایی که آدم قدرت نداره باید سیاست بازی بکنه. در این کتاب نفتی که دارم میخونم صحبت یک دلال بزرگ نفت که یک ارمنی بوده به اسم گلبنگیان که حتی مذاکره کننده قراردادهای بزرگ نفتی بوده و همیشه میرفته با هم مذاکره، حتی با ترک ها با مذاکره میکرده، میگفتن که آقا این ترک ها ارمنی ها رو کشتن، من چیکار کنم، من مذاکره هم میکنم، من رو فرستادن که یک قرارداد ببندم. و همیشه میگفتش که عرب ها یک ضرب المثلی دارن، میگن که دستی رو که نمیتونی گاز بگیری ببوس. و این نماینده ما در اون سازمان ملل هم باید بتونه گاز بگیره، هم باید بتونه نوازش بکنه با دستش، هم باید بتونه ببوسه. و واقعا نه اینکه همیشه یک دست رو ببوسه و همیشه یک در گاز بگیره، باید با همه دست ها بتونه این کار رو بکنه و منافع ما رو حفظ کنه.
آقای بابک، نظر شما چیست؟
نه، کلن موافقم. این خب یک مردم دنیا و رهبران کشورهای دنیا خب فرقی نیستن، همه میدونن که هدف آمریکا از درست کردن سازمان ملل چیه. در این سازمان ملل هم یه قطبایی از خیلی دراز مدت یه قطب آمریکا بود و یه قطب هم شوروی، امروز حالا چند قطبی شده. کشورهای کوچکتر همش کوشش میکنن که یک باجی بگیرن و طرف یک قطبی برن، به هر حال باج هم برای سود کشور خودشونه. خب همونجا آدم یک ابرقدرت خودش هست که امروز مثلا هند شده، چین شده، به کشور کوچیکیه مثل کشورها کوچیک اروپایی، بلژیک، حتی فرانسه امروز دیگه به عنوان یک ابرقدرت دیگه نمیشه ازش حساب برد. اینها ناچارن برن و یه جوری با باجگیری و مثلا با آمریکا بیه ازش یه امتیازی بگیرن که ازش هواداری بکنن. ما امروز در وهله اول هم خب باید یک همچین سیاستی رو در پیش بگیریم، در وهله دوم باید به دنبال این باشیم که چون که امکاناتش رو داریم یک ابرقدرت خودمون باشیم. اگر انقلاب نشده بود در سال 57، ایران در آستانه سال 2000 یعنی 10 سال پیش یک قدرت بزرگ جهانی شده بود و امسال که الان مثلا سال 2011 به احتمال زیاد یک ابرقدرت بود، یعنی در حد یک کشوری مثل از نظر نظامی دست کم و صنعتی همچنین در حد فرانسه، انگلیس و حتی روسیه.
در حال میدونی بابک چون که در زمان خودش که یک جوانی هست که متخصص اسلحه هست، خیلی با من همکاری میکنه، وقتی جمهوری اسلامی موشکی علم میکنه این دقیقا به من میتونه بگه که این در ایران ساخته شده یا مثلا در نوکش در چه میدونم در روسیه ساخته شده، بارش در آسیا ساخته شده، بدنش در آفریقای جنوبی. خیلی بچه واردیه و همیشه میگه که البته اگر رژیم شاهنشاهی مونده بود الان در موقعیتی بود که خودش اسلحه‌های خودش رو بسازه، چون از همون زمان شاه تولید اسلحه شروع شده بود و مثل همه جای دنیا هر مملکتی که میخواد یک صنعت جدید رو شروع کنه اول کپی میکنه اون چیزی که وجود داره، بعد این در اون کسایی که کپی کردن خودشون متخصص میشن و سعی میکنن اسلحه رو تحولش بدن و در واقع استادان بعدی میشن که دانشجو تربیت میکنن، دانشجو برای ساختن اسلحه و صدور اسلحه. در واقع آقایی همیشه مخالف اسلحه است ولی اسلحه همشون حمله‌ای نیست، بسیارشون دفاعیه و یک بیزنس فوق‌العاده‌ایه که میتونه آدم در اختیار بقیه کشورها قرار بده، از خودشون دفاع بکنن و این رو از ما بخرن، چرا از خارجی دیگری بخرن.
اصلا این در دنیا باید یا پرزور بود یا زیر زور کسی دیگه رفت. اگر ما میخوایم مستقل باشیم و زیر بار که دیگری نباشیم، ناچاریم خودمون پرزور باشیم، یعنی خودمون ناو هواپیما بر داشته باشیم، خودمون زیر دریایی موشک پاره پیما بفرسته داشته باشیم، خودمون بمب افکن داشته باشیم و همه اینا نداشته باشیم، خب دیگران ما رو میخورن. جهان همیشه همینطور بوده و همیشه همینطور خواهد بود، با آرزوی این که شاید در دنیای آینده در آخرت در بهش ما این چیزها نباشه، ولی خب هنوز که رو کره خاکی هستیم اینها به این شکل خواهد.
به هر حال مملکت ما در همونجوری گفتی در موقعیتی بود که بتونه خودش رو به درجه ابرقدرت برسونه و در اون صورت حتی ممکن بودش که اگر حمایت منطقه رو داشته باشه، اگر به هر حال چون بیرانش هم خوب بود در ایجاد اوپک و چیزهای دیگه، میتونه حتی امید داشته باشه که به مجمع اصلی سازمان ملل در شورای امنیت راه پیدا کنه که اون تضمین کامل منافعش بود. و ولی خب بدبختانه ما اونجا نیستیم و جمهوری اسلامی با همه پولی که خرج میکنه در نهایت آمریکا در آخر کاره که تصمیم میگیره کدوم کشور با جمهوری اسلامی چه رفتاری بکنه. نمونهش اینه که سالها جمهوری اسلامی رفت هر چی پول داشت داد اتوبوس دادن به سنگال، سنگال هم اجازه میداد اینا برن اونجا بانک بزنن، بانکایی که برای اینکه تحریما رو دور بزنن. در نهایت هفته پیشو شروع کرد به اخ و پف و چه میدونم قهر و قیافه گرفتن که تو اینجا آمدی اسلحه از خاک ما رد کردی دادی به کشور همسایه، در حالی که پیدا نشد آخر سر جمهوری اسلامی به کدوم کشور این اسلحه رو داده. همه داستان تقلبی بود برای اینکه قهر بکنه اون بانک‌ها رو ببنده، همه با اجازه آمریکا بوده. یعنی اینا سر خودشون رو شیره مالیدن که ما در مقابل آمریکا واستادیم، آمریکا میخواست که اجازه بده یه پولکی به جیب اینا بره، و الان که دیده دیگه تحریم درست حسابی نمیشه که اینا سرنگون دارن میشم، اومده میگه که اومده جلوی بانکای سنگالی رو گرفته، ولی از اون طرف اومده اعلام کرده وای چی گفته آفریقای جنوبی و هند دارن میرن توی شورای امنیت، اینا مخالف تحریمن، من دیگه نمیدونم چجوری جمهوری اسلامی رو تحریم کنم. حالا چند روز دیگه 1 میلیارد دلار هم مثل که قراره به جیب این آخوندها بریزن که از این وضع افتضاح اینا رو شاید نجات بدن، از راه یک قراردادی که تا حالا من اسمشو نشیده بودم و از پیروز پیدا شده که هند 1 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی مقروضه. تا حالا همیشه برعکس بود این چیزا، حالا مقروض شده دیگه، گفتم بیا بده به اینا بلکه اینا بتونن تا 22 بهمن یه پولکی پخش کنن اون روز آدم ها رو بیارن تو کوچه. به هر حال این مشکل رو ما خواهیم داشت تا دنیا دنیاست، اینها با همین وضع ادامه میدن که بلکه همین رژیم بیاد و در مسیر اینها کار کنه، یعنی اینکه رابطه رو با آمریکا برقرار کنه، اون هم عناصرش رو تو ایران پیاده کنه، انقلاب مخملی را بندازن و ایران رو بکنن اون مملکت افتضایی که میخواستن در سال 1357 بکنن. ولی من شخصا فکر میکنم اگر این پول رو اون رو هم به صورت علنی به جمهوری اسلامی بده خیلی به ضرر اینها بشه، چون در این موقعیتی که مردم واقعا واقف شدن که اینا با قول تقسیم پول نفت اومدن، اگر این پول رو درست پخش نکنن ضرر بیشتری خواهد داد و فایده آنچنانی نخواهد داد، ولی به هر حال خطرش هستش که باز بتونن یه داره بیارن تو کوچه و مردم باید واقعا خودشون رو از حالا آماده کنن. این پرچم هایی که ما گفتیم به اون صورتی گفتیم به صورت واضح نفی کل انقلاب اسلامی هست رو بدوزن و در اون روزهای نزدیک به 22 بهمن این رو به در دیوار بزنن، یکم حال رژیم رو بگیرن، یکم حال به اونایی که مخالفش هستن انرژی بدن، به اونایی که توی رژیم هستن و مخالفش هستن و پشیمان از اشتباهای جوانی به اونا انرژی بدن، و اگر هم آمریکا پول رو به این جمهوری اسلامی رسون که وضعش رو نجات بده، با رفتار خودشون کاری بکنن که نیروهای داخلی که دیگه آشتی ناپذیرن قدرت بیان پیدا کنن، انرژی مبارزه رو دوباره بذرش رو تو ایران بکارن.
آقای کاوه با پوزش علاقه این من به نظرم رسید، شما فکر نمی کنید پروژه کمربند سبزی که برای شوروی کمونیستی امریکا در منطقه مقصد در ایران پیاده کرد موفقیت 90%ش رو شما میبینید؟ اگر میبینید بعد از این دیگه چه احتیاجی داره این کمربند سبز باشه؟ چون شوروی کمونیستی به روسیه و تقسیم بندی های خاص و تغییر سیستمش در کشورهای اروپایی و همچنین داخل خودش رو داده، فکر میکنیم بازم این کمربند سبز و امریکا نگه داره برای شوروی؟ چون الان اون سیستم با موفقیت برای اینا تموم شده، شما چی فکر میکنید؟
حالا موفقیت نشده، ببینید اصلا هدف کمونیست نبوده، مثل همین قضیه اسلامی، نه اصلا نه به اسلام کار دارن نه به کمونیسم، اینا به نفت کار دارن و اون چاهای نفت یا گاز قزاقستان، آذربایجان چرا، ولی اون قسمت آسیای مرکزی دست آمریکا نیست و برای رسیدن به اون منطقه یا باید از خاک ایران رد بشه یا از خاک روسیه. و الان با روسیه هرچند که این کشورها ازش جدا شدن، تمامی روابط اقتصادیشون با روسیه است و جنس از راه روسیه به اونها میرسه و در ازای اون گاز رو به قیمت ارزونتر به روسیه میفروشن، چون راه دیگری برای ارسال به خارج ندارن و روسیه این رو گاهی دو برابر و سه برابر به اروپایی ها میرسونه. در کنار این مسئله، مسئله مسلمانان چینه که اون منطقه مسلمان چین هم تمام آب چین از اونجا میاد، تمام چوب چین از اونجا میاد، که مسئله چوب رو من هفته پیش گفتم خیلی مسئله مهمیه، چون تولید خمیر کاغذ میکنه و این خمیر کاغذ قیمتش رو خیلی به سختی میشه بده، اصلا جای چاپ نمیشه و اصلا هیچ جا نمی نویسن که چند تن خمیر میشه باش چند تن کاغذ تولید کرد. یکی از اصلی ترین منابع درآمد برای هر کشوره. الان هم که میبینید جمهوری اسلامی جنگلا رو بریده، بعد این یه آتیش گرفت سوخت، یه از این راه پولی داره در میاره. غیر از این که تو و آب داره اون منطقه، این منطقه مسلمان نشینه چین پر از نفت و گاز و سنگ های قیمتیه و مسئله اصلی آمریکا در همون کمربند سبز اول دست یافتن به منابع نفتی آسیای مرکزی بود، برای اینکه چین که از همون موقع استفاده میکرد از نفت و گاز این منطقه، از راه خرید از روسیه دستش تنگ بشه از دست یافتن به نفت، حمله کنه به روسیه. یعنی اصلا تئوری اصلی کمربند سبز این بودش که چین وضع انرژیش به خطر بیفته، به روسیه حمله کنه به منطقه سیبری، بین این دوتا جنگ بشه و در نهایت همدیگر نابود کنن و آمریکا روی نفت سیبری هم دست بندازه. این مسئله که کمونیست و اینا قسمت تیتیشمانی داستان بود مثل حقوق بشر و اصلا کاری به اینا ندارن. قضیه نفت آسیای مرکزی رو آمریکا بهش دست پیدا نکرده. قسمت زینجیانگ منطقه اویغورها هم که اصلا بهش دست پیدا نکرده و در نهایت از اونجا به دل چین هم میخواد رخنه کنه و این رو به کلی متلاشی کنه و وقتی چین رو متلاشی کنه، تمام چاهای نفتی که چین در آفریقا هم خریده خود به خود صاحب میشه. یعنی یک جنگ بسیار دراز مدت اقتصادی جهانیه و در چون از نظر اقتصادی نتونسته موفق بشه و خودش هم میدونه اصلا امکانش نداره، چون تعداد چینیا بیشتره و پرکارتر هم هستن، از این راه از سالهاست که از راه نظامی و متشنج کردن مناطق مسلمان نشین وارد شده و تازه اول کاره و متاسفانه اول کاره.
به این فهرست هند هم اضافه کرد که گرچه هند امروز با آمریکا دوسته، ولی نهایتا آمریکا براش هند یه خطره، چون که هند اگه قوی بشه خب اون هم یک انتظاراتی خواهد داشت، یک سهمی در منابع طبیعی دنیا خواهد داشت و این افغانستان خب خیلی جاش استراتژیکه. بی خود نیست که آمریکا رفته افغانستان، چون شمالش این آسیای میانه است که زیر تسلط روس‌هاست. حتی امروز نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر نظامی شرقش چینه و جنوبش هنده. یعنی اینکه با این داستان طالبان و اسلام در این افغانستان سه رقیب خیلی بزرگ رو میتونه کنترل بکنه و متزلزل بکنه.
یکی دیگه هم از بابت چون که اون یک گوشه از افغانستانه که کشمیره و این کشمیر واقعا یک محل انفجاره، چون همه شیعه هم عاشق خمینی و از اونجا هم میتونه چین رو مختل بکنه، هم میتونه هند رو مختل بکنه، هم میتونه پاکستان رو که در بسیاری از مواقع گهگاهی که یک آدم موفقی اونجا هست یا مقتدری هست و سعی میکنه فاصله بگیره، اون رو هم تیکه پاره بکنه که پارسال در فکرش بودن این پاکستان رو سه تیکه بکنن و این دختر بوتو که منفجر شد ماشینش، خب اینا بی دلیل نمیتونه باشه، این از یک خانواده ملی بود، زدن کشتنش، یک در تیکه دزدی که شوهرش بوده و قاچاقچیه و پرونده داره رو آوردن گروشن رو سرشون و ازش تعریف میکنن و اینو کردن رهبر مملکت. و حتی من عکس هایی که در جمهوری اسلامی از وزرای افغانی که به ایران میان میندازن، واقعا قیافشون از باستارا افتضاح تره، اصلا مثل این که یه قول بیابونی به آدم های قول تشن بی نزاکت رو به زور کتشروار تنش کرده اینو فرستادن به عنوان وزیر این برانور دنیا. اینها واقعا اینجور آدم ها رو میخوان. و در نهایت وقتی که پاکستان، حالا جدا از اون مثلا، وقتی پاکستان ستیکه بشه در قسمت جنوبیش که بلوچستان هست، فوقلاده مسئله بلوچستان ایران مطرح میشه و وقتی که آمریکا سر کار باشه با یه فدرالیست و در قانون اساسی با مسئله حقوق بشر فدرالیست بجا انداخته باشه، یعنی فعالیت های فدرالیستی رو دیگه، اون وقت آینده ایران تقریبا واضحه که چی خواهد بود.
البته من فکر کنم روی مسئله چین از یه روش دیگه‌ای استفاده کرده امریکا و اونم تمدن مصرفی جدید و با کمک انگلستان و اروپا نزدیک به 20 سال اونجا بردن، یعنی جمعیتی حدود 2 میلیون فقط اتومبیل امسال مردم چین خریداری کردن به اضافه وسایل تکنولوژی جدید مثل ماشین لباسشویی و تلویزیون و یخچال. و هر جا دیدیم این نوع زندگی کلاسیکو توی این نوع کشورهایی مثل روسیه یا چین بردن، در حقیقت اون مقاصد سیاسی امریکا بدون جنگ، بدون استفاده از زور به اون مردم نفوذ پیدا میکنه، چون اون مردم دیگه امکان نداره بیان اتومبیل رو بذارن کنار و مثل اون موقع که تو فیلم ها میدیدیم خیابون‌های بسیار پهن چین میدیدید تعداد زیادی دوچرخه سوار هستن، ولی حالا نگاه میکنیم که ماشین هستش و مصاحبه که میکنه با بعضی از این چینی ها میگه من لذت مرم تو این ترافیک هستم چون ماشین یه دفعه زیاد شده و مردم نگاه میکنن من ماشین دارم. این یکی از صحبته بود که من تو اخبار شنیدم که مردم چینی یکی از لذتاشون اینه که تو ماشین نیستن و دیگران اونا رو نگاه میکنن.
و حتی جیزونی آقای روی همینه، خب مردم دوست دارن پوز بدن، ولی اینه که چینی ها به ماشین چینی میخرن، میگه BMW که سوار نمیشن.
نه همه نوع ماشینی، اولا مرسدس بنز اونجا بسیار قرارداد داره، ماشین تولید میکنه، امریکا همینطور، انگلیس همینطور،
همه ازش میدن اونجا تولید میکنن، مثلا همه بنجلای پارچه و اسباب بازی رو به دنیا میفروشن، بده بستان دیگه
من.
سیستم کاپیتالیستی اینه، ولی سیستم کاپیتالیستی باعث نمیشه که بتونن بیان یک استان بزرگ مملکت رو اشغال بکنن و جدا بکنن. در خود ایران ما همینه، ما هم زمان شاه حکومت یک حکومت اقتصادی داشتیم که هم کاپیتالیستی بود هم بیمه 100% توش بود، که تو آمریکا بیمه 100% که دیگه باید پشت گوششون رو ببینن، فقط گدایی و مغروض شدن و بدبخت شدنش از کاپیتالیستی واسه کل مردم وجود داره. ولی که تو آمریکا آقا چیز نمیشه، انقلاب نمیشه، چون فقط توی کشورهای شرقی یا جای دیگه انقلاب میشه، چون تو آمریکا فتنه‌گر وجود نداره، تو مملکت خودشون موازه و وقتی یه کسی یه حرفی میزنه مثلا در مورد 11 سپتامبر، یه کاری میکنن که اصلا جای کار پیدا نکنه، از زندگی پشیمون بشه. ولی تو مملکت های دیگه فتنه میکنن. این فتنه است که باعث سقوط مملکت ها میشه، باعث جدا شدن استان ها میشه، نه اینکه اقتصاد. تو ایران هم اگر میخواستن که واقعا این قدرت رو داشتن که با اقتصاد ایران رو ببرن در مسیر خودشون، خب میکردن دیگه، نمیبادن انقلاب بکنن که. اینا همیشه کارشون انقلاب بوده و اصولا این باید در تاریخ مسائل نفتی نگاه کرد. در خود همین ترکیه هم به همین صورت شد. من بعد اون کتاب رو که تموم کنم بیشتر براتون خواهم گفت. اولین مملکتی که برای نفت در مملکت عثمانی قرارداد بسته بود آمریکا بوده، در سال 1908. به محض اینکه قرارداد و طرف بست، یه آدمی بوده به اسم کلونل چستر، به محض این گذاشت جیبش، دو ماه بعد طرفداران انگلیس اونجا کودتا کردن، قدرت در دست گرفتن، قراردادمون گفتن بشو در کوزه آبشو بخور، بلافاصله با انگلیس قرارداد بستن. اینها یک مسائل بسیار اقتصادی و سیاسیه. یعنی اگر انگلیس اونجا کودتا نمی کرد به وسیله ترکای جوان، نمی تونست این قرارداد رو ببنده. بلافاصله هم که قرارداد بستن، بلافاصله بانک کنستانتینوپل رو زدن که در مسائل مالی مملکت هم نفوذ کنن، ببینن اینا چجوری خرج میکنن چیزها رو. در همون موقع آلمان هم با اون حکومت قبلی عثمانی قرارداد داشت، منتها اون قرارداد رو ترکای جوان نمیتونستن لغو بکنن، چون به اینها فکر میکنن این چیز حدود 1,000,000 مارک پیش پرداخت کرده بود و چون نداشتن بدن، مجبور شدن قرارداد رو باش نگه دارن. ولی انگلیس انقدر سوسه اومد که بالاخره نصف قرارداد اون آلمان ها هم صاحب شد، تمام برای این که آدم داشت سر کار. الان در چین که آمریکا آدم نداره سر کار،
یعنی روابط با هم دارن آقای کاوه،
روابط دارن چون میخوان بیزنس بکنن. چینی ها
چون...
یا کمونیست بودن، وارد بازار کاپیتالیستی شدن و کلی پول دارن جمع میکنن. آمریکا چندین هزار میلیارد دلار قرض داره، اینا 20,000 میلیارد دلار مازاد دارن. اینه بازار کار. ولی تو آمریکا چینی رو برده تو ادمنستریشن خودش، بهش کار داده، اینو معروف کرده که بعدم توی چین تزریق کنه. ولی اونا که سر کار نیستن. آدم های سر کارن که 100% وطنشون رو دوست دارن، حتی که اسمشون کمونیسته. تو ایران ما ماشاءالله همه جور آدم داشتیم که کمونیست نبودن و همه نوکر خارجی بودن.
اگه به خاطر داشته باشین، بیشتر از 20 سال پیش، الان 21-22 سال پیش، کاملا اینو ما واقف هستیم که هنگ کنگ یه جایی بود وابسته به انگلیس و امریکا و اینا. فیلم برداری هم نشون داد که ارتش چین اومد وارد اونجا با البته موزیک و سرود و اینا، و همه فکر میکردن که هنگ کنگ درست همون حالت سیستم کمونیستی چین رو پیش بگیره، ولی هیچ نوعش تغییر نکرد، نه دینهاش، نه مسائلش و صنعتش. به همون صورت حتی اون دوتا ساختمان سهام بزرگ دنیا هم در شرق آسیا بود و زیر نظر امریکایی و انگلیسی. من دارم اینو به این خاطر مثال زدم که اینا با هم معامله شونو کردن و اون چیزی که شایع است که انگلیس امریکا با چین در دعواست، در حقیقت سر منافعشون اینا با هم بحث میکنن و مسئله نظامی اینا نمیتونن با هم داشته باشن. سر
اینها قرارداد 100 ساله داشتن انگلیس ها، موقعی که به پایان رسید اینا تمدید نکردن، چون چین دیگه اون مملکتی نبود که اونجا شیر کشخونه را انداخته بودن که اینا تریاکی کنن. یکی از ابرقدرت های دنیاست، که در شورای امنیت نشسته، یک کاریکاتورهایی هست مال اوائل قرن، چین رو به صورت یک کیک کشیدن که همه دنیا ابرقدرت‌ها چاقو انداختن دارن اینو تیکه تیکه میکنن و چینی میگه آقا شکر منو پاره کردیم و زورش نمیرسه، جیغ و داد میکنه در اون جامعه ملل که اون جامعه ملل اون موقع دست جامعه ملل درست نشده بود، ولی بعدن که درست شد دست انگلیس ها بود چون ابرقدرت بودن، الان آمریکایی ها سرکارن. ولی خب در این مدت چین قدرت پیدا کرد و چین خودش میخواست کاپیتالیستی بشه، برای همین از خداش بودش که هنگ کنگ رو به دست بیاره، چون سیستم بانکی معتبری اونجا بود که همه دنیا بهش اعتماد داشتن، چون در حال حاضر این اعتبار رو بانکای چینی ندارن، چون اینا در بانک، این رو به عدیه متخصصش به من توضیح داد، در بانک چیزی که مهمه اینه که سابقه این بانک در زمینه سرمایه گذاری چی باشه، و چینی ها چون تازه کار بودن کسی به اینا اعتماد نداشت که سرمایه گذاری بلد باشن، برای فکر میکنه اگه پول تو بانک چینی بذاری یعنی رفته. اینا وقتی رفتن هنگ کنگ رو پس گرفتن در اثر قراردادی که تمدید نشد، در واقع بانک های معتبر جهانی رو صاحب شدن، متخصصینی که اونجا نشسته بودن صاحب شدن و اون متخصصین دنبال پولن. اینا کار ندارن چه رئیسشون چین باشه، چه هند باشه، چه جمهوری اسلامی باشه، چه ایران شاهنشاهی باشه، اینا میخوان پول در بیارن و چینی ها بیشترین استفاده رو از اینا کردن، نه اینکه واقعا انگلیس منتی سر اینا گذاشته باشه. یک موقعیتی بودش که چین این رو به دست گرفت و ازش استفاده میکنه و واقعا به اون صورت نیستش که شما تصور میکنین که اینا با هم بیزنس کردن و با هم ساختن. آمریکا با شاه ایران دست دوستی داده بود و در ایران به مجاهدین خلق کمک میکرد. آمریکا در سال 1928 نماینده های نفتی آمریکا، انگلیس در اسکاتلند که شما هستین، در یک قصری جمع شدن، بوغلمون خوردن، با هم دست دادن و گفتن از این به بعد ما به زمین های نفتی هم دیگه دست نمیزنیم. در اون زمان موقعی که اینا با هم دست دادن، منطقه عربستان سعودی مال انگلیس بود. به محض اینکه اون از اون محل ترک کردن، آمریکایی‌ها شروع کردن به رشوه دادن برای اینکه عربستان سعودی رو از دست انگلیس در بیارن، که درم آوردن، چون اون مجاور انگلیسی پادشاه عربستان سعودی رو اومدن بهش امتیاز فورد رو در انگلیس دادن. خب اون یارو هم به شاه گفت آقا من انگلیسی هم ولی اینا خیلی بهترن، رفتن قرارداد اول 20 ساله بستن، بعد دوباره 50 ساله. اینی که با هم دست بدن، اینی که با هم اینا یک مسائل، خب دو نفر هم که میرن با هم مشت میزنن آخر سر با هم دست میدن، دو نفر هم که کشتی میگیرن با هم دست میدن، ما هم که میریم دادگاه یکی به ما حمله کرده اگر مؤدب باشیم با هم دست میدیم، ولی خب اونایی که به ما حمله میکنن آدمای بی تربیت، یعنی دست نمیدن با ما. ولی این که با هم دست دادن که نمیشه همه مسائل حل بشه، در تمام تاریخ با هم دست دادن، بعد پدر هم دیگر در آوردن. یکی از جالبترینشون پیمان هیتلر استالینه و دومیش که این هفته من خوندم همین قراردادیه که انگلو پرشین، شل و استاندارد اویل در اسکاتلند دستن، به محض اینکه در آمدن به جون هم دیگه افتاد. به یاد بگذار آمریکایی‌ها، چون انگلیس همه رو صاحب بود دیگه لازم نبودش که وقتی همه رو صاحب شد گفت بیان با هم دست بدیم، دیگه فکر میکرد تموم شده. و آمریکا در جای دیگه هم همین کارا رو کرد، موفق شدش که در همه جا سهم ببره، حتی در مورد عراق که بابک اشاره میکرد، انگلیس با 1000 بامبول موفق شده و تمام 100% سهام ایراک اویل پترولیوم و ایراک اویل کمپانی رو بگیره. آمریکایی‌ها گفتن ما توپخانه‌مون کنار ساحل سوریه لبنان، از اونجا ارتش پیاده می‌کنیم، عراق رو می‌گیریم. همین کاری که الحمدلله با وسیله حقوق بشر 10 سال پیش کردن. و انگلیس از ترسش چون دیگه اون زور سابق رو نداشت اومد گفت بیا 25% بهت میدم که این کتابی که من میخونم در سال 1973 نوشته شده، قرارداد همچنان پابرجا بوده، یعنی زمانی که صدام اومده بوده قدرت رو گرفته بوده و ظاهرا طرفدار اعراب و روسیه بوده، یک چهارم پول نفتش رو میداده به آمریکایی‌ها، یک چهارم رو میداده به انگلیس‌ها، یک چهارم رو به هلندی‌ها و یک چهارم هم فکر میکنم مال فرانسوی‌ها بود. حالا باید تحقیق کنم، باید هفته‌های دیگه بهتون میگم. تمامی این مسائل به نفت رفت داره و اصولا رفتی به اون حقوق بشر و کمونیسم و اسلام و اینا نداره، اینها وسیله است و جنگ های بسیاری هستش که صحبتی ازش نمیشه چون اینها نمیخوان که اصلا صحبتی ازش بشه، کسی بفهمه که اونجا آدمی داره کشته میشه، مردم بگن آقا نمیارزه که ما بریم نفت رو به این قیمت بگیریم، اینها اصلا نمیخوان خبری چاپ بشه.
آره بحث خیلی جالبیه، چون که جنگ هایی که تو قفقاز هم هست و اینا همه با بستگی به نفت داره. من دوستانی دارم که تو قفقاز کار کردن، فرانسوی اینا نفت باکو، اینا خودشون واقعا شاهد جنایت هایی بودن. ولی البته من متاسفانه دیگه ساعت 11:10 هست اینجا پاریس، باید با شما خداحافظی کنم و امیدوارم که پرونده نفت رو ما بتونیم با جزئیات و در روزهای مختلف رو بازگو بکنیم، چون خیلی مهمه. خیلی اشتباهات و غلط‌های مستله رو هم باید اینا رو روشن بکنیم، خیلی چیزها قابل فهم بشه. تاریخ این گذشتمون وابسته است به این داستان و چون همین داستان هم این که مصدق رو میگیم ملی شدن نفت، یه غلط مصطلحیه، باید بگیم ملی شدن صنایع نفت منظور چیه و نظر حقوقی چه معنایی داره، که بفهمیم که خیلی کلاهای بزرگ تاریخ سر ما رفته، در آینده کاری بکنیم که دوباره این کلاه سرمون نره.
حتما بسیارم درسته، چون الان هم هر نوع مشکلاتی که هست ولی در پشت پرده صحبت نفت و گازه، چون مشکلات اون منطقه که حل میشه بلافاصله خبر قراردادهای نفتی است و بدبستون هم دارن دیگه. به هر حال همونطور که ایشون توضیح دادن، در عربستان اگر اون بابا رو بخواست بیاد بیرون، امتیاز فورد در انگلیس رو که دادن، خب فورد هم برای خودش یه صنعتی است پولداران مثل نفت. بحث عمیقیه که ربط داره اصلا به هر اتفاقی که داره میفته. درست میفرمایید، اینو کاملتر در موردش در آینده بحث بکنیم. شاید مسائل گرفتاری گره فعلی که داریم هم شاید روی این مسائل بتونیم متوجه بشیم کجای کار در اطراف کشور ما، تو کشور ما سر چی بحثه، سر چاه نفت یا معادن دیگه. خیلی ممنون،
پس خدا نگهدار تا هفته آینده.
تا هفته آینده به درود، خیلی هم متشکر و سپاسگزارم.
منم آقای ریگ از موقعیت استفاده بکنم، فکر کنم با شما خداحافظی کنم. ولی قبل از اون یک چیز دیگر هم که برای من ایمیل زدن و گفتن که میشه بعد از ایران استفاده کرد، این بادک هست، یه چیزی که چیزای لوزی بود با
بادک؟
آره بادک کاغذی بود. این رو میتونن به سه رنگ سرخ و سبز و سفید و سرخ درست کنن، اینا رو هوا کنن با یک علامتی که وسطش طلایی باشه، برق بزنه از دور و اینا رو از شب هوا کنن، جاهای جالبی که به فکرشون میرسه و خیلی کارا هستش که میشه کرد واقعا با وسایل بسیار کم، با خرجش هم. خود شما نمونه بوغ رو دادین، بوغ مقوایی رو دادین، واقعا باید با دست خالی واقعا شروع کرد، ولی که چیز مهمه اینه که کارهایی کردش که به بقیه مردم این امید رو بده که تنها نیستن، که اونها هم اگر بخوان همیشه فکر کنن که من بیام تنها باشم، این فکر از بین بره و در موقعیتی رژیم واقعا تنهاست، به صورتی که دست برده به تبلیغ برای زلزله، یا این که میگه میرحسین موسوی میخواسته اسلام رو ریشه‌کن کنه، در این موقعیت که واقعا از یه طرف احتیاج داره مردم بیان تو کوچه، از یه طرف دیگه میترسه اینا بیان تو کوچه، از این موقعیت واقعا بهترین بهره رو ببرن، بدونن چه حرکت کنن، چگونه حرکت کنن، شعاردار باشه، تصویردار باشه، و به قول رژیم که کلمه‌های عجیب غریب از خوش در میاره، این مبارزه ما هدفمند بشه و به نتیجه برسه. ما امیدوارم که ادامه بحثمون رو بدیم و بیشترم در مورد این مسائل نفت صحبت کنیم. من خوشحالم که میتونم تحقیقاتمون در این زمینه ادامه بدم و در این مسئله کمکی به شنوندگان عزیز این رادیو بدم و یا همکاران رادیو، که خیلی مسائل ما ثابت بشه که از کجا آب میخوره. من فقط یه نمونه از اینها رو میخوام بدم. در برنامه یک شنبه گذشته من صحبتی کردم از کودتایی که رئیس رکن دو ارتش بر ضد شاهنشاه ایران کرده بود با پشتوانه آمریکایی ها. این هفته در کتاب‌های نفتی که می‌خوندم، این درست یک سال بعد از زمانی بود که شاه ایران برای آزاد شدن از دست کنسورسیوم با شخصی به اسم انریکو ماتئی که پایه‌گذار شرکت ملی نفت ایتالیا بود قراردادی بسته بود که نفت شمال ایران رو به ایتالیا یا بده با قرارداد 50-50 که یکی از پیشنهادات اصلی انریکو ماتئی بود، و انریکو ماتئی نامه‌ای رو دوستی برای من فرستاده، مسئول سایت سرباز کوچک این رو برای ما فرستاده پیدا کرده، که در اونجا انریکو ماتئی با احترام کامل خطاب به شاهنشاه ایران میگه که من مطمئن بدونید که من فعالیتی نمی کنم که به نفع دو کشور ما نباشه، و ما با هم کارهای بزرگی خواهیم کرد برای آزادی ایران. که البته این آقای ماتئی درست در سالی که شاه ایران اوپک رو درست کرد هواپیماش سقوط کرد، کشته شد، با اینکه بسیار محتاط بود و حتی به نیروهای مخفی ایتالیا اعتماد نمی کرد. یک مسائل بسیار بزرگ سیاسی و اقتصادی شاه ایران رو میخواستن به دست یک افسر بیوطن و خائن سرنگون کنن و شاید به صورت بدی نابود بکنن، و اون کسانی رو که در مسائل نفتی در مقابل اینا وامیستن نابود میکنن، و شاه ایران در خطر بود چون واقعا تنها بود و به تنهایی به جنگ اینا رفته بود، و رهبری مملکت رو موقعی که آدمایی مثل مصدق رو دید و دید همه آدمایی که سر کارن فراماسون هستن و خودش باید تنهایی باید بشه، اون بود که در خطر بود. اگر ما وطنی در آینده داشتیم باید مواظب باشیم این عناصر وابسته به خارجی رو، چه لاینز باشن، چه روتاری باشن، چه فراماسون ایران، بیرون کنیم و جوانان ایرانی در خط اول باشن و یک سیستم در خط اول باشه، که دیگه با فکر این که اگر یک نفر رو نابود بکنن اون سیستم فرو با پاشه همچی چیزی وجود نداشته باشه، و ما بتونیم نفتی رو که واقعا سرمایه اصلی زیرزمین ایرانه به بهترین قیمت بفروشیم، به بهترین خریدار و بهترین پول رو برای ساختن مملکت بیاریم. ولی واقعا ببینید که تمام مسائل ربط به نفت داره. اولین مشکل ایران زمان مصدق بود که بر ضد شاه بود روی مسئله نفت. دومی کودتای قرنه در موقع امضای قرارداد با ماتئی. این کودتای طرح کودتای تیمور بختیار ملک شاه قرارداد اوپک رو نوشت. یعنی هر بار که ما میخواستیم کاری بکنیم آمریکا از راه قهرآمیز ما وارد شد، نه از راه دوستانه یا اینکه قرارداد بهتری به ما پیشنهاد بکنه. واقعا باید درس بگیریم و به خودمون امید ندیم که اینا شاید یه روز رفتارشون خوب بشه. یه بچه نیستش که تربیتش بکنی خوب بشه. یک منافع فوق‌العاده پشت صحنه است و اینها نه تنها تو ایران بلکه همه جای دنیا کودتا کردن، اون هم روی مسائل نفتی، و همیشه هدفشون فقط منفعت‌جویی بوده. باییم که باید بیدار باشیم و ایران رو نجات بدیم و بعد در کنار رهبرانمون باشیم، به صورتی که اونها تنها نباشن مثل اون چیزی که در گذشته پیش اومد.
خیلی هم متشکر. لطف فرمودید تا هفته آینده پنجشنبه که با شما هستیم، من به شما به درود میگم و سپاس فراوان و هم از شما هم از آقای بابک خندانی دارم که این بحث رو هر هفته با موضوع های مختلف اجرا بکنید. خیلی سپاسگزارم.
بکرم از شما. درود در مردم ایران. امیدوارم که در این هفته هایی که مونده تا 22 بهمن که موقعیت رژیم کاملا در خطره، این کار پرچم سازی رو شروع کنن، این فعالیت پخش پرچم، بادبادک، شعار نویسی رو در گروه های دو نفری شروع کنن و یک پایه کار اساسی رو بذارن. درود بر شما. زنده باد ایران.
درود بر شما. خیلی متشکرم. به درود تا پنجشنبه.